هفتاده ای ام رادیو ایران توجه فرمایید.
You're listening to Radio Iran. Radio Iran. K-I-R-N. Radio Iran. Radio Iran.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیم شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین میتوانید این برنامه رو هر زمان که مایل باشید یا برنامه های گذشته تا 5 سال رو به هولاکوی آرکایو یا آرشیو هولاکوی سری بزنید و بشنوید. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خوب هستید؟
متشکرم.
آقای دکتر، یه سوال داشتم خدمتتون. من دکترا دارم تو یکی از رشته‌ها و چند سال از ایران خارج شدم. الانم تو آمریکا دارم زندگی میکنم. دارم تلاش میکنم که موقعیت سابقمو به دست بیارم. 34 سالم هم هست. مشکلم اینه که با محیط نمیتونم خودمو تطبیق بدم. هنوز احساس غربت میکنم. خودم رو کمتر از محیط میدونم. البته تو ایرانم این مشکل رو قبلا داشتم. بعضی وقتا تو جاهایی قرار میگرفتم خودم رو کمتر میدیدم، بعضی جاها بیشتر میدیدم، ولی اینجا از موقعی که مهاجرت کردم احساس میکنم که کمتر از محیط هستم. اختلاف نژاد، زبان، فرهنگ، اینا اذیتم میکنه.
بله. ببینید عزیز، موضوع رو بذارید یه جور دیگه نگاه کنیم. ما دو جور میتونیم به زندگی و به دیگران نگاه کنیم و این دوتا قطب افراطیشو میگم. یکی این که من دارم زندگی خودمو میکنم و در نتیجه نه خودمو بهتر، نه بدتر، نه بالاتر، نه پایینتر، نه کوچکتر، نه بزرگتر میبینم. یکی دیگه این که من تمام مدت متر هستم، همه رو دارم اندازه میگیرم، بعدن با خودم مقایسه میکنم، بعد معمولا هم احساس بدی میکنم، چون اگه جلو باشم نگران میشم، اگه عقب باشم احساس بدی میکنم. حرفی که شما میزنید برمیگرده به پیچیده ترین مسئله انسان که همچنان بوده و اینقدر در جوامع بشری جا افتاده که ما فکر کنیم درستش همینه. به طوری که من وقتی که در کنفرانس ها به این نکته اشاره میکنم که در تحلیل نهایی وقتی 9 تا موضوع مربوط به سلف استیم، حرمت نفس رو مطرح میکنم، آخرین حرف این است که روزی شما میتونید ادعای سلف استیم بکنید که هرگز به این موضوع به صورت جدی نگاه نکنید که من از کی بهترم یا بدترم یا بالاترم یا پایینترم. من قرار زندگی
چجوری میشه این طرز فکر رو عوض کنم؟
ببینید، دقیقاً همین مطلبی است که الان شما میفرمایید. یعنی این اینقدر جا افتاده که مسئله مشکلی است. درست مثل اینکه فرض کنید من شما ایرانی به هم میرسیم، به هر حال یه جور تعارفاتی میکنیم، اینقدر عادی و معمولی است که اگر نکنیم غیر عادی به نظر میرسیم، ولی باید ریشه های مسئله رو شناخت. ببین، موضوع سلف استیم اولین نکتهش برمیگرده به این که من خودم رو خوب بدونم و همین کافی باشه. اینکه شما از من بهتری، خوب باشید، من خوبم و تموم شد. علت این که ماجرا از همینجا شروع میشه این که بر اساس مطالعات علمی کودک انسان در 3 سالگی اگر در شرایط عادی زندگی باشه که من شما معمولا توش بزرگ شدیم، از هر 100 تا هر 100 تاشون به این نتیجه میرسه که من بدم. علتش هم این است که کودک 5 تا مشکل داره، نادان، ناتوان، نیازمنده، به دلیل مغز سلکتیوش پر از اشتباه و یاد نگرفتن و فراموشی و فکرهای بد میکنه. پس ما خمیره وجودیمون در 3 سالگی به اینجا میرسه که من بدم. و همیشه من عرض کردم برای که باز عدد داده باشم که ذره مفهوم کمی رو بیشتر متوجه میشن، از واقعیت هم به نظر من دور نیست، اگر پدر مادر بین 3 تا 18 سالگی روزی 50 بار به موقع، به جا، به اندازه به بچه بگن تو خوبی، این امید هست که بچه فرزندشون در 18 سالگی بگه من خوبم. این اولین گرفتاری است. پس بنابراین روزی که من بدم، حالا اینکه به دیگران نگاه کنم اون یه بحث دیگری است که غالب اوقات در چیزی نزدیک 70% موارد، 60-70 تا حتی 80% برخی از کشورها تو خوبی، فقط من بدم. همینجاست که اصلا ماجرای گناه و اون همه لغات در زبان فارسی که از حقارت و بدبختی انسان، از بردگی و بندگی و عبدم و عبیدم و کوچکم و ناچیزم و حقیرم و هر چی شما فکر کنید به خودمون نسبت میدیم، از همینجا میاد. دومین مسئله این است که من خواستنی و دوست داشتنی نیستم، یعنی حالا که من بدم کسی منو نمیخواد. و این دوتا میشه موضوع من. همراه با این دو چیز بد و منفی میاد توش گره میخوره. یکی خجالت از اون چیزی است که هستم و دارم، و دوم وحشت از اینکه نتیجه این کم بود من چه خواهد بود و این دیگران با من چه میکنن. یعنی درست حرفایی که شما من میزنید، یعنی مسئله این است که اصلا دیگرانی که شما رو میبینن اینجوری نمیبینن. درست مثل این است که شما وارد یه مهمونی بشید، یه غمی داشته باشید، فکر کنید همه میفهمن.
من همش اسم میکنم بقیه در مورد من قضاوت میکنن و قضاوت منفی.
دقیقاً. ببینید اولا بذارید من چون تون میخوام بهتون بگم برای که ضربهشو بزنه، اصلا کسی شما رو نمیبینه. من و شما برای دیگران مهم نیستیم. ما برای دیگران به این دلیل مهم هستیم که میخوان از ما استفاده کنن. بنابراین حتی یه پسری به شما توجه میکنه بخاطر این که میخواد ببینه میتونه با شما رابطه داشته باشه یا نه. به همینجاست که یه خانمی تو همون سن و سال یه دهمون هم توجه بهتون نمیکنه. پس اولین نظر شما که فکر میکنید مردم زندگیشون رو ول کردن به من و شما چسبیدن، اشتباهه. دوم این مردم اگر تازه مثل خود ما باشن یه قضاوتی میکنن که یک قضاوتشون مهم نیست، اما مهمتر از اون هیچ تأثیری تو زندگی من نداره. شما وارد یه مهمونی بشید همه درباره شما چیزی شنیده باشن، فکر کنن 10% باهوشترید، 20% عاقلترید، 30% خوشگلترید، 40% نمیدونم شیکترید، چه فرقی میکنه؟ شمایید که برای خودتون اینو مهم کردید. حالا اگر همه اینا رو 10% 20% کمتر بود چی میشد؟ باز هیچی. ای بسا تازه توجه و محبتشون به خاطر اینکه شما رو کمتر می‌دیدن و احساس لطف و محبتشون بیشتر می‌شد. همونطوری که یادم بدبختی بیچاره بیاد چون توجه و محبت بیشتری بهش بود. یعنی ببینید تمام این فرض‌ها به دلیل نوع پرورش و تعلیم تربیت غلط ما رو از پا درآورده. در حالی که شما قراره که چون خوب هستید کارهای خوب خودتون رو بکنید و وقتی هم که اضافه داشتید به دیگران هر جا که ضروری و لازم بود کمک کنید. نه نظر اونا مهمه نه قضاوت اونا مهمه. ببینید مطالعات نشون میده 98% قضاوت و نظر و حرف مردم که اولا ندارن، بعد فکر کنیم دارن، کوچکترین تأثیری تو زندگی شما نداره. شمایید که اولا تازه ای حرفی بزنن اون رو تبدیل به کار و چاقو میکنید به خودتون میزنید. دوم عقیده اوناست. بنده وارد یه مهمونی میشم آدما من نگاه میکنن، مثلا میگه همون پرحرف است تو رادیو، یا این آدمیست که مثلا خودش خرورش داشته باورش شده. خب بکن من میرم دنبال غذای خوشمزه اونجا و محبت واقعی یا ظاهری که آدم ها میکنن. تو هیچ کنم از این مهمونی ها میشه اتفاقه برای نیفتاده. خب من برای چی باید نگران باشم؟ کی میخواد من اذیت کنه؟ اصلا فکر کنن. آخه شما اگر رفتید یه جایی یه دفعه
کرد من مضطرب میشم از نگاه اونا، از تفکر اونا.
خب دیگه خب ببینید کار که چقدر خب شما در حقیقت رفتید قلبتون دارید دست اونا، گفتید هر وقت دلتون خواست فشار بده من دردم بیاد. مفهوم سلف استیم همینه. من پوست روانی دارم، I don't have psychological skin. شما پوست ندارید، قلبتون، کبد و کلیتون دست دیگرانه، شستتون دست یکی دیگه است، میذاره زیر پاش فشار میده.
چجور در میارم از دستش؟
بلکه نیست اونجا. اصلا از این تصور بیاد بیرون. تمام بحث سلف استیم، چرا من عرض میکنم موضوع اصلی و اساسی مردم از نظر روانی بدون تردید حرمت نفس یا سلف استیمه، نه مردم ایران، مردم جهان. این مطالعه رو تو امریکا انجام دادن، گفتن 7 تا مشکل ایالت کالیفرنیا داره. وقتی به تحلیل نهایی رسیدن گفتن اگر بخوایم یک علت رو به عنوان پایه بگیریم، سلف استیم، حرمت نفسه، نه اعتماد به نفس، چون اعتماد به نفس توانایی انجام کاره، اون موضوع متفاوتی است.
چند درصد مردم دنیا این شکلی فکر میکنن آقای دکتر؟
بیش از 90. بنابراین شما تنها نیستید، فقط درجاتش فرق میکنه. یه دهی تمام مدت در حال اندازه، ببینید من میگم اصلا یه دهی گرفتن نشستن متر راستشون، هر کی میاد تو نمره 15 قد 12 چشمش میگفتن درسته، آره قشنگه، هیو نه هیو نیست، 15 سوان خب چی میشه؟ اصلا بیان نمره شما در 7 و 8. حالا جالب اینه که وقتی شما رو اینجوری نگاه میکنن، گفتم وقتی کمتر میبینن با شما راحت ترن. بله چه فرقی میکنه؟ آخه یه ذهنیت دیگه ای داریم. مثلا ما ایرانی که بخوایم همه ما رو دوست داشت باشن، خب میخوایم چه خاکی سر اون کنیم وقتی همه ما رو دوست دارن؟ مثلا زن همه بشیم، شوهر همه بشیم، هر روز با همه باشیم، آخه اینا که بدنامی داره. یعنی یک ذهنیت بیمار گیر گرفتاری که اینقدر عمومی و عادی است، مثلا لغتی که من شما به کار میبریم، مثلا میگیم لغت به کار میبریم چون همه دارن این کارو میکنن، میشه این لغت رو به کار میبریم، حالا انگلیسی یه چیز دیگه میگه، ولی اینقدر عادی و عمومی هست که متوجه عیب و ایرادش نیستیم. به همین جاست که شما روزی میتونید به من بگید سلف استیم دارین و حرمت نفس دارین که خودتون خوب میدونید، دیگران رو خوب میدونید، خودتون خواستنی و دوست داشتنی میدونید، دیگران هم میدونید، نمیخواید دنبال این باشید که از کی بهترید، بدترید، بالاتری، پایینتر، راحت و آسوده میشید. هر جا میرید خودتون.
بعضی وقتا رفتارشون اثر میذاره.
اصلا نمیذاره. شما اثر میذارید.
یعنی قضاوتشون رفتارشون نسبت به آدم اثر میذاره.
دیگه بهتر، فرقش چیه عزیز؟ اصلا فرض کنید من شما رو ببینم فکر کنم زشتی. اصلا حرفتون هم درست از این
آقای. خب میکنین اون طرف.
خب دیگه بهتر، شما شانس آوردید یه مرد ابلهی که بی خودی به خودش اجازه و جسارت اینو داده که راجب زشتی و زیبایی شما فکر کنه و از زشتی شما سرش کج کنه، همون بهتر که اصلا شما رو نگاه نکنه، همون بهتر که چشم نداشته باشه، همون بهتر که اصلا نباشه. آخه شما به کی اهمیت میدید؟ به من ابله بدبخت بیمار بیکار که نشستم شما رو اندازه میگیرم؟ به همینجاست که من به این قضاوت و نظر بارها عرض کردم، آدم باید بدبخت باشه، بیمار باشه، بیکار باشه، با دیگران کار داشته باشه. ما به یک دهم آنچه که باید انجام بدیم در روز نمیرسیم. حالا اینو بذاریم کنار، برسیم به اینکه شما خوشگلید یا نیستید، شما خوب حرف میزنید یا نمیزنید. موضوع وقتی به من مربوطه برای من اهمیت داره. شما یکی میخواد باهاتون ازدواج کنه، باید به زیباییتون نگاه کنه ببینید براش جاذب و جالب هستید یا نه. شما دوتا معنی داره، ولی شما اگر بخواید برای همه جالب و جاذب باشید یعنی چی؟ آ چه فرقی میکنه؟ حالا تن فروشی نیست، خود فروشی که هست. یعنی پایه کار غلطه و این موضوع تو جامعه ایرانی گرفتاریش از اونجاست که ما رو دائما مقایسه کردن، از ما خواستن مسابقه بدیم و این گرفتاریه. به همینجاست که من رو کلاس سه تا مورد از علی کشینه میگم مقیاس، مقایسه، مسابقه. بسیاری از ما همیشه متر دستمونه، ترازو دستمونه، دوم در حال مقایسه هستیم که به رقابت و حسادت میانجامه، سوم فکر کنیم برای همه جلو بزنیم، ولی وقتی جلو زدیم تازه جلو بیافتیم تنها میشیم. در حالی که من قراره تمام نیرو و انرژی خودم رو صرف رشد و تکامل خودم بکنم، نه صرف تحت تأثیر قرار دادن دیگران. تمام مسئله زندگی اینه. شما نگاه کنید به بسیاری از مردم، تمام چیزی رو که نگاه میکنن در زندگیشون این است که چگونه میتونن به همه ثابت کنن خوبن و خواستنی و دوست داشتنی. برای بسیار از مردم مثلا موضوع اول اصلی و اساسی ذهنیت اونا اینه، هم از اینکه آگاه باشن یا نباشن. هر جا میرن میخوان بگن ببین من چقدر خوبم، خب منو لطفا دوست داشته باش. اشکال این است که نه خودشونو خوب میدونن نه دوست دارن، برابر این فرقی هم نمیکنه. اگر اون آدم واقعا همچین نظری داشته باشه، یا باورش نمیکنن یا بعد از اینکه مطمئن شدن ولش کنن میرن سراغ نفر بعد. حالا بریم سراغ همسایه یا بریم سر اون میز بعدی، اینجا گرفتاری است. ما به پیام ها رسیدیم ولی هنوز با هم حرفی داریم، باید روی خط باشید، اگر نه خداحافظی. هر جور میل شماست.
مرسی، من رو خط
هستم. شنگ بعد از چند پیام با ما باشید.
یک وکیل ایرانی باید اول دوست شما باشد و بعد حامی حقوق شما در زیر پرچم قانون. ما در دفاتر حقوقی نژادپور و همکاران با افتخار از حقوق شما ایرانی سربلند دفاع می‌کنیم.
سه‌شنبه 12 نیم بعد از ظهر با دکتر نژادپور وکیل دادگستری درمابر برای اولین بار پکیج های لیزر تراپی موهای زائد را 2 سال گارانتی می کند و 2 سال تا چاپ را مهمان درمابر هستید. ما با اعتماد به با تجربه ترین پزشکان، نرس ها و آخرین تکنولوژی نتیجه کار خود را گارانتی می کنیم و تا 2 سال تا چاپ قسمت لیزر شده رایگان است. 866-444-6411 866-444-6411 درمابر.com.
بیا با ماشین من بریم.
واو، ماشین نو مبارک.
نه بابا، نو نیست، دیروز از تعمیرگاه گرفتمش.
راست میگی؟
آره، 3 هفته پیش یه تصادف ناجور کردم، یه طرف ماشینم داغون شد. تنها چیزی که تو اون حال یادم افتاد شماره تلفن یوروپین کلیژن کلینیک در وستوود بود. فوری بهشون زنگ زدم، بلافاصله اومدن ماشینمو تو کردن، یه ماشین رنتال در اختیارم گذاشتن، صافکاری و رنگکاری ماشینم هم انجام دادن. دیروز ماشین خوشگلمو مثل روز اول تحویلم دادن.
شعبه جدید یورپین کلیژن کلینیک در منطقه وست وود افتتاح شد. آدرس 10901 سانتا مونیکا بولوارد بین وست وود و وترن. شما هم این تلفن را به خاطر بسپارید. 310-44-55-333 310-44-55-333 یورپین کلیژن کلینیک. عضو 08 ایرانیان.
What's the difference between a good business opportunity and a great one? A great opportunity comes with up to $700,000 in financial incentives. And that's what may be offered to qualified applicants for ARCO and AMPM franchises. Those who qualify could rebrand or build new with ARCO, the number one preferred gasoline brand on the West Coast. And AMPM, a recognized brand with a dynamic business model. ARCO and AMPM create a one-of-a-kind franchise opportunity that could position you for substantial growth. Call 888-575-ARCO to speak with us today. That's 888-575-ARCO or ARCOAMPMFranchise.com. Subject to BP's policies, requirements, and qualifications, this information is not intended as an offer to sell or a solicitation of an offer to buy a franchise. It is for information purposes only. We do not offer franchises in all states. Check with us for details. If you have an existing supplier or contractual obligation, seek independent legal advice before responding. BP does not solicit any breaches of contractual obligations. The number one preferred gasoline brand is based on the NPD Group. Motor Fuels Index, December 2011, YTD.
برای اینسپکشن و برآورد وضعیت املاک تجاری و مسکونی خود و گرفتن گزارش کامل برای خرید، فروش، دعاوی قانونی، تعمیر، نگهداری و شورسل، کار خود را به CPS City Property Service بسپارید. 888-960-960-6
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
الو آیریسو، یه سوال دیگه هم خدمتتون داشتم در مورد زبان. زبان انگلیسی من ارتباط برقرار کردنم نسبتا باید خوب باشه نسبت به اصطلاح نالجی که دارم، ولی وقتی با نیتیوا برخورد میکنم نمیتونم صحبت کنم، یعنی اینقدر
حول
میشم که اصلا نمیتونم ارتباط برقرار کنم.
آخه ببینید عزیز، شما لطفا دفعه دیگه وقتی این نیتیو رو دید بهش میگید فارسی حرف بزن، مثلا بهش میگید بگو قورباغه.
خب آخه مثلا این که من دارم تو این کشور زندگی میکنم، خب بعدن که زبان فارسی زبان رسمی.
نه شلوغش نکنید، شلوغش نکنید. بحث من این است که یک کسی یه زبان بلده، کسی که بلد نیست. تموش. این که شما اومدید توی کشوری، اگر مشکلی در این زمینه هست که هست، خب مشکل شماست. بله، تو شما اومدید زبان یک کشور دیگر یاد گرفتید، همونطور که ما ایرانی ها وقتی یه امریکایی میبینیم فارسی حرف میزنه چقدرم خوشحال میشه، بنابراین اونم با چشمش کور خوشحال میشه. این شماره یک. پس بنابراین ببینید نگاهتون رو عوض کنید. دوم، شما احتمالا اشتباه میکنید، اصلا بر فرض که هم اون متوجه میشه هم مهمه. خب همینی که هست، مگر من میتونم به هر کسی که رستم بگم ببینید خانم آقایون من یه فیت قد دیگه دارم اونو تو خونه جا گذاشتم، منو یه فیت بلندتر از این ببینید؟ این چه کوششیه؟ من کوشش میکنم بهترین خودم باشم، بیش از همه به خاطر خودم، که از این طریقی که من رشد میکنم، چون وقتی به مرزهای خودم میرسم و اونها رو میشکافم و پیش میرم، از من آدم تازه و بهتر و برتری میسازه در ارتباط با خودم. اینکه بعد از این همه کوشش، بعد از 20 سال من نصف شما نیستم، خب نیستم، ببینید هنوز باز گرفتاری همونه. بعد راجع به شما یه فکری میکنن. شما اول صحبتتون هم اشاره کرد، معلومه شما در ایران با جایگاهی که در ایران دارید و مسئله ارتباطی که برقرار میکنید یه جای دیگه بود، اینجا یه جای دیگه است عزیز. شما تو خیابون داشتید راه میرفتید، حالا اومدید تو استخر، میگید چرا با اون سرعت نمیرم. بنده خاطرم هست در ایران در دانشگاه برخی از دانشکده‌ها، نمیخوام بگم همشون، وقتی شما به عنوان استاد وارد میشید حتی یدشون بلند میشد و بعدم برخوردشون با شما یه صورت دیگه داشت. شما اگر در ایران وقتی یه جایی میرفتید میگفتید من استاد دانشگاه تهران هستم، این نگاهی بهتون میکردن. شما میاد تو امریکا میری سر کلاس، متوجه میشید که شما باید این دانشجویان رو راضی کنید. یعنی خیلی زود شما متوجه میشید که اون جایگاه و پایگاه استادی در ایران اینجا جایی نداره. شما فقط تنها جایی که یه قدرتکی پیدا میکنید ماجرای نمره دادنه و اونجاست که یه کمی مواظب شما هستند، اونم به خاطر احتیاجی که دارن نه به خاطر اینکه شما خوبید. به دلیل ضعف و نیاز اونهاست که شما به نظر قدرتمند میرسید. همین و همین. خب حالا شما چیکار می‌خواید بکنید؟ اومدید اونجا استاد بودید، اومدید اینجا استاد شدید، متوجه میشید اینا زمین تا آسمون با هم فرق میکنه. خب بکنه. علاوه اینجا شما آمدید، اگر شما آدمی باشید نگران که هستید، که قبلا عرض کردم اگر آدمی باشید مقدار کمال پرست که یه علائمشو نشون میدید، پرفکشنیست، نه کمال گرا، کمال پرست، چون کمال گرایی strive for excellence، یعنی من کوشش میکنم هر روز بهتر و برتر از آنچه خودم بودم باشم. پرفکشنیزم یعنی من میخوام بهترین باشم، اونم غالبا در مقام مقایسه با دیگران. دومی که پرفکشنیزم و کمال پرستی بیماریه وقتی شدید باشه، اولی نشانه سلامت. حالا شما بعدم میخواید به اینا بگید من اشتباه نمی کنم، یا اگر اشتباهی شد براتون خیلی موضوع مهمه. خب دوتا عیب پیدا میکنید. اولا اینکه چون همتر حرف میزنید و نگرانید دیرتر یاد میگیرید، همونم که بلدید خوب ارائه نمیکنید. دوم شما میخواید یه چیزی رو ثابت کنید که نیستید و بنابراین چه ضرورت و دلیلی داره. به همین که شما وقتی اوائل اینجا تشت بیارید و برگید بگید من یک ماه اومدم بعد حرف بزنید، مطمئن باشید از 10 تا امریکایی 9 تا شومشون میگن چقدر خوب یاد گرفتی، امکان نداشت من برم یه جا یه ماه اینقدر بلد باشم. که غالب اوقات ما توضیح میدیم خب ما اینه ذره خوندیم از قبل مثلا، یا اصلا تعجب میکنم همین چیزی ممکنه. پس اونا نگاهی که ما میکنن نگاه این که این آدمو ببین چه استعداد و توانایی داره، نه اینکه باز مهم باشه. برای که یه بچه 5 ساله امریکایی میسته بدون اشتباه اون حرفایی که من و شما با اشتباه و غلط میزنیم و به درستی میگه، ولی حالا من چیکار کنم؟ من تو سر خودم بزنم که اون بچه 5 ساله امریکایی انگلیسیش بهتر از منه؟ بعدا اصلا چه فرقی میکنه؟ ای به من بگید که من و اون در یه رقابتی هستیم که یکی اون باید کشته بشیم یا یکی اون به اون جایزه میدن، خب اونو میشه فهمید. اون یه صحنه ایست که اساس کار برای این مقایسه و مسابقه است، ولی در حالت عادی زندگی چرا؟
بله آقای ریزا، حتی من طبیعت اینجام برام غریبه، یعنی بیرونم که میرم لذت نمیبرم حتی از طبیعت، از نمیدونم، یعنی واقعا نمیتونم خودم با این محیط تطبیق بدم.
خب معلومه خیلی ها نمیدون عزیز، بسیاری از ماها که میخواییم خشک و به قول معروف آلا گارسون و همین اینا باشیم، راه میخواییم بریم تو استخر، نمیخواییم بپریم که همه چی به هم بریزه. به علاوه شما یه مقدار شکل و فرم گرفتید و حالا میخواید بعد فرم محیطتون رو دارید، اونجا قرار میگیرید، اینجا قرار نمیگیرید. حالا اگر این موضوع براتون مهمه، خب باید بدونید هر کسی این گونه است. همینقدر که شمایی که علاقه ندارید به فوتبال امریکایی ببرنتون فوتبال امریکایی بازی کنید، خب معلومه اذیت میشید. همطور هم که اگر فوتبالیست رو بیارید بشین حالا بیا شطرنج بازی کنیم، ای علاقه من نباشه خونم فکر کنه یعنی چی. به همچه هست که ما باید بدونیم چرا آمدیم، درآمد و هزینه هر کار چه هست، سود و زیانش کجاست. شما باید یه دلایلی برای آمدن داشته باشید.
دلایل داشتم، ولی خب چجور میشه بهتر کرد وضعیت زندگی؟
اولش پذیرفتن واقعیت هاست. دومش ببینید عزیز، شما یه تیپی دارید که با توجه به اون حرفا فکر میکنید که من اگر ناله و شکوه و شکایت بکنم که احتمالاً تو زندگیتون بوده کارا درست میشه، یا این رو عادی میدونید و بنابراین شما سازگاریتون یعنی چی؟ سازگاریتون یعنی که من در ایران زبون فارسی رو راحت هست درست هم اینجا انگلیسی حرف میزنن که من اونقدر نمیدونم، خب سازگاری نداره. پذیرفتن یه واقعیت. همینجاست که من برخی از اوقات توی جلساتی بودم که آدم های بحثای علمی کردن، من اصلا نمی فهمیدم راجب چی اونا دارن حرف می زنن. چرس به این که عقیده و نظری داشته باشم. خب باید بپذیرم تو هزار رشته علمی من 990 تاشو هیچی راجبش نمی دونم. سازگاری نداره. شما اگر قصدتون این هست که اینگونه اینجا یه روش و راه دیگری برای حل مسائل و مشکلات مکرر زندگی است، اون میشه فرهنگ. معلومه فرهنگ یعنی چی؟ فرهنگ یعنی پاسخهای یکسان به موضوعهای تکراری. که در امریکا اینجوری پسر و دختر با هم حرف زدن، در امریکا اینجوری مردم همدیگر رو دعوت کنن، تو ایران یه جوره دیگه. این میشه اون مفهومی که آخرش که وقتی که به همه زندگی میرسه میشه فرهنگ یه جامعه که ما راه و روشمون چنینه. خب شما یک درختی هستید، یک بوته و گلی هستید، مال یه سرزمینی، مثلا گرم سیری. حالا آوردن شما رو توی سرزمین سرد سیر، و حالا اگر شما فکر میکنید درست بوده آمدنتون به اینجا به دلایل اساسی، معلومه باید خیلی چیزا رو بپذیرید. حالا نکته جالب از نظر کلی و علمی چیه؟ روزی که من در مقابل خودم نیروی مقاومت میبینم و حاضر هستم که او رو به عنوان یه چالش یا چالنجی بهش نگاه کنم و با توجه به ضرورت و اهمیتش کار و کوششم رو در اونجا بذارم، از من آدم بهتر و برتری میسازه. به همینجاست که ابراهام مزلو جمله بسیار عمیق و سنگینی داره، میگه اون مشکل و مسئله‌ای که منو از پا در نیاره منو قویتر و نیرومندتر میکنه. و اصولا شما نگاه کنین به تمام تاریخ بشریت، ما به اعتبار حالا آرنولد توینبی که بیش از همه عمیق و دقیق این مسائل تجزیه و تحلیل کرده، 22 تا سیویلیزیشن داشتیم. ما 100 تا فرهنگ یا کالچر تمام عیار داشتیم، کامل داشتیم، 2-3 هزار تا هم فرهنگ های قابل توجه، ولی ما 100 تا فرهنگ داشتیم، از توش 22 تا تمدن در مورد. تمام این تمدن ها نتیجه مهاجرت و برگشت، یعنی هجرت و رجعته. یعنی اصلا اصولا شما وقتی صحبت از تمدن میکنید همیشه باید بپرسید کجا رفتید، کجا اومدید. چرا؟ برای که یه سرزمین تازه، یه محیط تازه است که جنبه ها و جلوه هایی از وجود من که قبلا روش پیدا نکرده رو حرکت میده. بچه چرا وقتی وارد محیط آموزشی میشه ناراحته؟ اصلا از شما من میگید از 10 تا بچه چند تاش مخصوصا اگر او را آماده نکرده باشن دوست داره بره مدرسه، ولی اگر نره چه کنه و چه خواهد شد؟ یا وقتی شما وارد زمین بسکتبال و فوتبال میشید، اگر انتظار داشته باشید که روز اول بهترین بازیکن باشید در حالی که اصلا بازی نکردید، خب اینا واقع بیان نیست. به من میگید اشتباه میکنید، زمین میخورید، بهتون میخندن، مسخرتون میکنن، مخصوصا در جایی که هم آدما ناراحتن، هم نوع ارتباطات ارتباطاتی است که مبتنی بر مسابقه و مقایسه است که تو زمین ورزش هست، اصلا قرار ببریم یا ببازیم. خب معلومه شما ناراحت میشید. اشکال کار شما به نظر من این است که در طول زندگیتون در مسیر رفتید که تقریبا همش خودتون بودید. یعنی مثلا شما یه دختری بودید، فرض کنید توی چارچوب درس حرکت کردید. خب معلومه درسته که دیگران درس بخونن، در نمره ممکنه مسابقه باشه، ولی شما در اینجا همه چیز به خودتون مرتبطه، مثل که آدم بره تو دو میدانی یا بره تو شنا. من در اونجا خودمم، ولی اگر شما توی تیم فوتبال یا بسکتبال رفتید، دیگران اشتباه کنن، تا کوچ اشتباه کنه، شما میتونید ببازید یه جایی که باید میبردید. برابر این روزی که من به صورت فردی حرکت کردم، روزی که من همیشه بیشتر برخی از اوقات اکثریت یا نزدیک به تمام تصمیما رو و تأثیرها رو من میذاشتم، بسیار طبیعی است که من دلم میخواد همچنان یه چنین ارتباطی رو داشته باشم، ولی تو محیط اجتماعی نیست. شما میتونستید هر جور که دلتون میخواد صبح و شبتون رو بگذارنید، ولی اگر ازدواج کردید، اگر 3 تا بچه آوردید، ای بسا یه دفعه فقط 5% میتونید به خودتون برسید. 95% رو باید با توافق و اون سازگاری و وقف دادن خودتون با محیط باشه، و الا شما که توی سرتون زید پایین، نقش همسری و مادریتون نادیده بگیرید و بنابراین باز بخواید تکرو باشید. پیامی که شما من میدید این است که احساس خوبی راجع به خودتون ندارید. در این حالم به دلیل همون احساس خجالت از آنچه که هستیم و داریم و احساس وحشتی که از زندگی و زنده ها داریم، شرایطی رو به وجود میاره که شما رو در شرایط غیر قابل پیشبینی یا کنترل که همه چیز در اختیار شما باشه ناراحت میکنه، در حالی که بسیاری از آدم ها هستن چالششون رو در جایی میبینن که مختلف متفاوته. اصلا یکی از ویژگی های آدم سالم اینه که توجهش به مختلف و مخالف جلب شه. یکی از مشکلات آدم نرمال اینه که همیشه دنبال شبیه و مانند میگره. من خیلی از اوقات دوستانو میبینم که فقط با همون دوستانشون میتونن خوش باشن. اگر یه دو تا غریبه بیان یا اصلا با یه ده غریبه برن بیرون اصلا باش راحت نیستن. چرا؟ برای این که من باید وارد اون کامفورت زونی بشم که موضوع رو میشناسم، اختیار و کنترل رو دارم، خاطرم آسوده است که انتخاب و تصمیمم با ضرر و خطر جدی روبرو نیست و همه اینا برمیگره به مسئله سلف استیم و البته پایش مسئله اطمینان و تراست و یه چیز دیگه که به اون مرتبطه اعتماد به نفسه، چون اعتماد به نفسم توانایی من برای انجام دادن کاراست. یعنی آدمی که اعتماد به نفس مثبت داره میگه میدونم و میتونم، آدمی که اعتماد به نفس منفی داره میگه نمیدونم و بنابراین نمیتونم، یا با وجودی که میدونم نمیتونم. وقتی اینا با هم گره میخورن گرفتاریست. این دوتا مشکل اعتماد به نفس و حرمت نفس مربوط به کجاست؟ مربوط به 3 سال اول، یعنی رفتار پدر و مادر و شرایط خاص من در 3 سال اوله که مسئله اعتماد به نفس مثبت یا منفی و بالا و پایین بودن و حرمت نفس به من دادی. و از نظر من مهمتری موضوع است. من متاسفانه به دلیل اینکه این موضوع رو بسیار مهم و جدی میدونم و یه وقت مثلا 20 ساعته یا 16 شاید هم 20 ساعته احتیاج به دادن ارائه مسئله به صورت CD هست، همینجوری عقبش انداختم و واقعا دنبال یه فرصتی هستم، چون تو 21 CD که دارم 205 CD که هست درباره موضوعهای مختلف یا 21 موضوع، این یکیش جاش خالیه و مهمترین مسئله است. امیدوارم هرچه زودترم بتونم اون رو به نوعی داشته باشم و به همجاست که هر جام که میرم کلاس های اعتماد به نفس و حرمت نفس معمولا از همین کلاس ها شلوغ تره. علتش هم این است که بسیاری از ما دیر یا زود متوجه شدیم این جاییست که باید بهش برسیم. بنابراین پیشنهاد من به شما این است که تو این زمینه کتاب هایی به فارسی هست و کتاب هایی به انگلیسی هست درباره سلف استیم، سلف کانفیدنس یا خود باوری. هرچی از این قبیل هست یه مقدار بگیرید بخونید، میتونه مقدار کمک کنه. ولی به هر حال ما وقتی وارد محیط تازه میشیم، وقتی که اتومبیلمون رو که باش سالها عادت کردیم میرسیم به اقیانوس امریکا، حالا اگر تبدیل به قایقش نکنیم احتمال داره حتی غرق بشیم، چه رسه به اینکه انتظار داشته باشیم درست مانند گذشته برای ما عمل بکنه و کار بکنه.
خیلی ممنون
میشم، لطف کردید.
خداحافظ.
شنگ رجمن، فرصت کوتاهی است برای پیام ها. اول این نکته رو عرض کنم که من امروز بعد از ظهر از ساعت 6 تا 7 یعنی پنجشنبه 4 با آقای محمدی در گلندل کنفرانس نورو فیدبک، بایو فیدبک، تست تووا و معالجه ADD و ADHD رو خواهیم داشت. کپت ورود آزاد و رایگان هست، کارتی در کار نیست چون چند نفر تلفن کرده بودن، در مرکز ارامنه در 117 لوئیس جنوبی در گلندل 6 تا 7 بعد از ظهر امروز. همچنین با آقای دوستانی که در اتلانتا جورجیا هستن میرسونم که روزهای شنبه و یک شنبه 13 و 14 اکتبر در این شهر خواهم بود و 4 کنفرانس خواهم داشت. روز شنبه 2 تا 5 بعد از ظهر پرورش و تعلیم تربیت امروز و نه دیروز، 6 تا 9 بعد از ظهر عشق و ازدواج، ازدواج امروز نه دیروز. روز یک شنبه 2 تا 5 بعد از ظهر همین موضوع اعتماد به نفس و حرمت نفس و 6 تا 9 بعد از ظهر ویژگی های شخصیت سالم و نرمال. محل برگزاری جورجیا تک استودنت سنتر هست. کارت ورودی که برای هر کنفرانس $30 هست رو میتونید از کانون ایرانیان هم اکنون دریافت کنید یا کمی زودتر از برنامه تش بیارید. همچنین ما سفری 7 شب و 7 روزه در پیش داریم از لس آنجلس یا لانگ بیچ به مکسیکن ریویرا و دیدار از کابو و پورتا وایترا. این سفر از روز یک شنبه 23 دسامبر آغاز شده و تا یک شنبه 30 دسامبر ایام کریسمس ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه کشتی برنامه فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم 7 کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. لطفاً با ما باشید.
تخصص ما در گروه خدماتی جلیلوند دریافت از کارافتادگی، سوشال سیکیورتی، دیسیبلیتی و SSDI هست. برای اطلاعات بیشتر با من مگی جلیلوند با شماره 310-445-3322 تماس بگیرید.
دکتر داریوش عدلی، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا و فدرال و متخصص در دعاوی حقوقی، امور تجاری و بازرگانی و مالکیت های معنوی، 213-623-6547-adlilawgroup.com.
برنج باسماتی دعوت، پیام‌آور لحظات لذت بخش و خاطرات خوش زندگی. برنج باسماتی دعوت، تبدیل کننده یک گرد همایی ساده به یک ضیافت با شکوه ماندگار. برنج باسماتی دعوت با رایحه‌ای جذاب و به یاد ماندنی. برنج باسماتی دعوت، دانه های سفید و بلند و کشیده، خوشخوراک و دلچسب. با برنج باسماتی دعوت خاطرات دلپذیر گذشته را دوباره زنده کنید. برنج باسماتی دعوت یک برنج استثنایی و یادآور آشپزی سنتی ناب ایرانی است. با برنج باسماتی دعوت خوراک نپزید، خاطره بسازید. برنج باسماتی دعوت در دو نوع سنتی و سوپر.
از تهران تا تل‌آویو تا لس‌آنجلس یک صدا از عشق و همبستگی می‌کند. برای نخستین بار ریتا، خواننده ایرانی اسرائیلی، ستاره موسیقی پاپ بین المللی در تور آلبوم تازه خود از شادمانه ها می‌خواند. ریتا ریتا در یک شب شورانگیز با صدای عشق از ریشه های ایرانی خود میخواند. ریتا پنجشنبه اول نوامبر ساعت 7:30 در تالار با شکوه رویس هال UCLA. فروش بلیت در UCLA باکس آفیس، تیکت مستر و فروشگاه های معتبر ایرانی. تلفن اطلاعات 323-654-4700.
هر پنجشنبه ساعت 5 بعد از ظهر به برنامه تقدیمی KSF & Associates با اجرای خانم فیف و آقایان کامی و سم در رابطه با شورت سیل، خرید فروش املاک و وام توجه فرمایید. پنجشنبه ها 5 بعد از ظهر.
من دکتر خسرو صادقانی با بیش از 15 سال تجربه در تشخیص و درمان بیماری های پوست، مو، ناخن، جراحی پوست و زیبایی همین دوشنبه ساعت 1 بعد از ظهر با شما خواهم بود. 818-990-7546.
برای آشنایی بیشتر با برنامه ها و مزایای پیوستن به ارتش معظم امریکا US Army همین جمعه ساعت 2 بعد از ظهر با من کریستوفر کرمانی همراه باشید. 877-793-7493.
Radio Iran. Could I please have some more? Radio Iran. Radio Iran.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش بکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو بفرمایید.
سلام جناب دکتر.
سلام بفرمایید.
از فرصتی که در اختیارم گذاشتید خیلی متشکرم. من یه سوالی خدمتتون دارم در رابطه با عقل. شما فرمودید که عقل موردی هستش که بایستی انسان در خودش ایجاد بکنه و بهش برسه. من سوالم اینه که مشخصاً چه مراحلی برای ایجاد و پروراندن عقل در انسان باید ایجاد بشه تا انسان بتونه به اون مورد برسه؟
بله، ببینید، من اول برای اینکه شاید برخی از دوستان با این واژه در مفهومی که من براش تعریفی قائلم آشنا نباشن، این نکته عرض کنم که عقل یه توانایی ویژه انسانی است، یه توانایی مغز یا ضمیر و ذهن انسانی است و میدونیم در قسمت کورتکس یا مخ، اونم تازه در لایه‌های جدیدش پیدا شده و به همین جهت که موجودات دیگه از اون بی بهره هستن. این عقل فقط میشه در مورد عمل کردش و اینکه چون تعریف یعنی محتوا و اجزایش چه صحبت کرد. یک، با خودش مقدار آگاهی میاره، درست مانند چراغی که روشن میشه آدم میتونه ببینه. دو، به روابط پنهان اشیا پی میبره. سه، به قوانین پنهان اشیا پی میبره. چهار، مفاهیم کلی رو به درستی که جامع و مانع و دقیق باشن تعریف میکنه. پنج، توانایی اندازه‌گیری و میزان و ترازو رو داره، یعنی مثل متر و ترازو در اختیار ماست برای اندازه‌گیری، نه به حدس و گمان و حافظه مرتبطه. و شش، زمینه تجرید و انتظار رو داره، یعنی توانایی مفاهیم که محسوس و ملموس نیستن، حتی عدد یا هنر یا خدا یا عالم غیب یا قدیم یا حادث، یعنی مباحثی که غالبا در مباحث فلسفی یا حتی مذهبی هم پیدا میشن. به بیان دیگه یه مقدار مفاهیم مجرد یا انتزاعی یا تجریدی یا هر چیزی از این قبیل. و بالاخره آدم عاقل کسی است که به گونه ای این فعالیت ذهن رو اداره میکنه و پیش میبره و عمل میکنه که طبیعت کار میکنه، یعنی این دو با هم منطبقن. بنابراین که آدم عاقل کسی است که تجزیه و تحلیلش با واقعیت میخونه. یعنی اگر شما فرمودید که از اینجا تا یه جایی 100 کیلومتر فاصله است، سرعت اتومبیل منم 100، عاقل به این نتیجه میرسه 1 ساعت تو راهی. معناش هم این است که استدلالی که یا ریزنینگی که برای این موضوع هست یه پایه‌ای در واقعیت داره و در نتیجه این یک نتیجه گیری آدم عاقله، در حالی که آدمای غیر عاقل که فراونم پیدا میشن میگه حالا خدا رو چهلی شاد نیم ساعتم رسیدیم، در حالی که نه به خدا ارتباطی در نیم ساعت رسیدیم، تنارایی که نیم ساعت میشه رسید این که سرعت شما اگر فاصله همین 100 کیلومتر 200 کیلومتر باشه در ساعت به طور متوسط که بتونید در نیم ساعت به اونجا برسید، راه دیگری نداره، پیغمبر خدا هم بره نیم ساعت نمیرسه اگه بخواد با سرعت 100 کیلومتر بره. این اون مسئله است که باید فهمیدش. حالا به من میفرمایید چگونه میشه به وجودش آورد؟ خدمتتون عرض میکنم که ما مثل ظرفیتی که برای یاد گرفتن زبان داریم یا نواختن ویولون داریم میتونیم اقدامات رو شروع کنیم و اجازه رشد رو بهش بدیم. موضوع اول این است که پدر و مادر در یک سال اول سیستم حسی بچه رو به هم نریزن. موضوع دوم این است که بین 2 تا 7 سالگی یا 1 تا 7 سالگی سیستم هوش و اینتلیجنس که با عقل متفاوته ولی مرتبطه و تخیل اون حال غیر عادی بیمارگونه پیدا نکنه. نتیجه گیری که این 2 تا 3 تا سیستم میکنه، یعنی حس و هوش و تخیل، باورها و احساسات غیر واقع بینانه غیر عاقلانه رو در خودشون روش نده، چون اگر بدن ما گرفتاریم. یعنی این ستون ها و پایه ها باید ریخته بشه. این درست مثل این که شما اگه بخواید ویولون بزنید باید یه ویولون بخرید از من، پلوی استاد ویولون هم برید و یه حاضر باشید که آرشه رو روی این در حقیقت تارهای ویولون بکشید تا بتونی نتیجه بگیرید. این که من ویولون نمیخوام بخرم، پلو کسی هم نمیخوام برم، این دو آرشرم نمی کشم، آدم باش ویولون یاد نمیگیره. بنابراین این رو به این دلیل عرض میکنم که اونا زمینه‌ای است که باید باشه، ولی همینقدر که حداقلش باشه، یعنی شما ویولون بخرید، حاضر باشید این کار کنید، به پرو استاد شما آزاد شدید. من معمولا 14 یا 15 تا عامل رو برای اینکه عقل رو من و شما در خودمون یا عزیزانمون به وجود بیاریم کاملا میشناسم و اونا رو مطرح میکنم و شاید چند تای اولش هم واقعا به ترتیب اهمیت شه. اولش خود علمه، یعنی همینقدر که شما درگیر دانشی میشید که همکنون موجوده شما زمینه رو برای این کار بر میدارید. مهمترین علمم و که البته میشه به اکتبار علم ندونستش بلکه ساینس نیست ولی اپلیکیشنه در ساینس داره، ریاضیاته و مهمترین رشته ریاضی هم هندسه است یا حساب استدلالی است یا در شرایط خاص ترسیمی رقومی است که ماجرای بعد سوم رو به نوعی برای فرد مشخص تر میکنه. بنابراین اولش ریاضیه، معلومه که فیزیکه و بعدن شیمیه و بعدن ترکیب اون با زندگی جانداران بیولوژیه و بعدم علوم اجتماعی انسانیست. پس بنابراین موضوع اول علمه. شما اگر با این علوم آشنا هستید کاملا درست مانند آدمیست که سالها پلو استاد رفته برای زدن ویولون. و به همین جهت است که من بارها عرض کردم اگر بچه ها امروز دوره دبستان و دبیرستان و دانشگاه رو به خوبی بگذرونن، آسیبی هم تو 6-7 سال قبل از اون نخورده باشن، وقتی میرسن به دانشگاه یه لیسانسی میگیرن تقریبا از این رشدی که عقل تا 18 سالگی باید انجام بده و به کمال خودش میرسه مثل قد 16 سالش آمدن. و به همین جهت است که امروز برخلاف گذشته که از 100,000 نفر به نظر من یه نفرم عقل نداشت، حالا از 100,000 نفر 10,000 نفر حتما عقل کامل رو داره. علتش هم این است که علم این در رو در مرحله اول باز کرد. دوم مسئله مطالعه و خواندن مخصوصا علمی است یا به هر حال هر چیزی تو این زمینه که کنار خودش هر نوع مناظره و گفتگو و بحث رو یا دیبیت رو فراهم میکنه، نه مثل دیبیت دیشب که بیشتر بازی و سیاه بازی بود و توش همش دروغ و فریب یه جوری وسطاش قلط میزد، ولی خب البته از سیاست و قدرت غیر از این انتظاری نیست. اما دیبیتی که بحث علمی است و هدف کشف و درکه. پس بنابراین موضوع اول و یا میشه دومی رو گفت که علم است و بعدن گفتگو بحث در این زمینه، برای که با پرسش و پاسخ و موافق و مخالف بودن آدم میتونه به موضوعی پی ببره. این همون کاریه که معلم ها با دادن تست و مثلا اون چیزی بهش میگن کویز که نوعی دست انداختن هست، میخوان من شما رو متوجه کمبودام کنم. مورد بعد از ماجرای علم و مطالعه و این دیبیت که میشه 1 و 2 و 3 به یک اعتبار ورزش و اسپورته، به ویژه بین 6 تا 18 سالگی. یعنی امروز مطالعات نشون میده که شما وقتی بسکتبال و فوتبال و والیبال و بیسبال و اینا بازی میکنید، نه بازیهای انفرادی، اونا اهمیت دارن ولی نه اینقدر، نه اینکه دو میدانی، نه شنا که قبلا عرض کردم، ورزش‌های جمعی یا دست جمعی نقش فوق العاده مهمی داره. به طوری که میدونیم دو تا موردی که همچنان بعد از تولد سلولای مغزی رو به وجود میاره، یکی نیو اکسایتینگ اکسپریانس هست، یعنی تجربیات تازه پرهیجانه، و یکی سپورته. و به همجاست که من همیشه عرض کردم به همون اندازه که درس مهمه ورزش مهمه. و باز برای این که فقط تأکیدم رو نشون بدم همیشه عرض کردم اگر بچه های من میپرسیدن که وقت داریم کتاب بخونیم یا بسکتبال، پاسخ بسکتبال. علتش هم این است که اونجاست که من شما رو با واقعیت، با طبیعت، با قوانین آشنا میکنه. چون در یک ثانیه شما باید با 10 تا قانون یا 100 تا قانون طبیعت به درستی برخورد کنید تا نتیجه مطلوب رو بگیرید. و یه همچین توانی موجب رشد یا یه چنین فعالیتی موجب رشد عقل میشه. با مورد بعدی یا پنجمش میتونم بگم موسیقی. نه تنها یک جزی از اجزای 8 یا 9 گانه هوش موسیقیه که عجیبه، این چنان چیزی است که اونجاست، خود موسیقی بزرگترین عامله. و کسانی که موسیقی رو مثلا از دیدگاه علمی، نه فقط فلسفی و هنری، علمی و در فیزیک میبینن متوجه مسئله هستن که چگونه اصلا بحثش اونجاست. نتیجتا مفهوم موسیقی است. و بعدم هیچ چیزی در جهان هنر تجریتر از موسیقی نیست. به همجاست که شوپنهاور به درستی گفته که کمال همه هنرها وقتی است که به موسیقی برسند. و بنابراین موسیقی به یک اعتبار اوله. باز جمله هم تکرار میکنم، اصلا یکی از اجزای 8 یا 9 گانه هوشه که از سالها میشناختیمش، جز 3 تا یا 4 تای تازه نیست، جز 5 تای اولی است. مورد بعد ترکیب این دوتاست که نه البته برای جلوه‌گری و نمایش، تو رقصه. یعنی توانی که یه بدنی میتونه در اختیار رقصندش باشه. یعنی من نه تنها از واقعیات جان آشناستم، از توانایی‌های خودم و استفاده بهترین خودم در این زمینه برخوردارم. هر گونه مسابقه، همین جدولی که الان هست که دوش علاقه‌مندن که انسان رو به تفکر وامی داره، هر نوع مسابقه 20 سالی برای بچه‌ها مخصوصاً بین 6 تا 12 14 سالگی فوق‌العاده است. هر پازلی، معمایی که انسان رو وادار میکنه دنبال راه یا راه حل بگرده و مخصوصا از اون باکس و چارچوب خارج بشه، زمینه رو فراهم میکنه بر این کار. همه تجربیات تازه و جدید، یعنی هر چیزی که برخی از وقت بچه ها رو در اشتیاق بازی ها و کارهای مختلف دیدیم که در اونجا میتونه خودش رو نشون بده. حفظ کردن موضوع ها، مطالعات نشون میده 90% بزرگان و مخترعین و مکتشفین جهان معمولا در کودکی مقدار زیادی مطلب در حفظ داشتن. و بنابراین ماجرای حفظ ظرفیت و توان مغز رو آنچنان افزایش میده که رشد عقل رو به مراتب ساده تر میکنه. بنابراین مسئله حفظ موضوع هاست. مطلب دیگه بدون تردید نقاشیه و یا کار دستی. یعنی هر کسی که به نوعی کوشش میکنه مغزش رو با دستش در ارتباط بگذاره و در نتیجه فرمانی صادر کنه و اون عمل کنه، در نتیجه هنرهای دیگه همینجا خودشون رو به شکل و فرمهای مختلف نشون میدن. خواب درسته که همیشه یه شب یه موقع باشه و خود ما به راحتی بیدار بشیم، تغذیه درسته و بدون تردید ورزش، نه تنها به عنوان مسئله اسپورتی که عرض کردم، به عنوان نوعی از فعالیت بدن برای ترشح قدرتی که ما برای تغییرات و تحولات بهش احتیاج داریم. حتی گفتگوی دیگری درباره یه حداقلی از رابطه جنسی است، به این معنا که 2 یا 3 بار در هفته تعادل بسیاری از قسمت‌های بدن از بیوشیمی گرفته تا تعادل الکتریکی تا تعادل مغناطیسی، همه اینا رو در بدن برقرار میکنه و زمینه رو برای یه آرامشی در این زمینه موجب میشه. خود همین آرامش یا ریلکسیشن یا هیپنوتیز یا یوگا یا توجه و تمرکز یا آنچه که به عنوان مراقبه میشناسیمش مدیتیشن، همه اینا حداقل در روز 1 یا 2 بار در حد 10-15-20 دقیقه بسیار بسیار مفید و مؤثر و سازنده هستن. بنابراین مواردی از این قبیل که امروز بیشترش خلاصه میشه در اون چیزی که خوشبختانه امروز زندگی بچه هاست، یعنی محیط آموزشیه، محیط ورزشیه، محیط هنری و اجتماعیه، و بعدن درگیری در معماها و پازل‌های مختلف زندگی، و بعدم تجربیات دنیای تازه که امروز یه مقداری از اون رو، گرچه ممکنه تجربه بلا واسطه نباشه بلکه از طریق تلویزیون یا اینترنت ما میتونیم درگیر و یا شاهد حوادث و اتفاقات خاصی در جهان باشیم. این مجموعه هست که زمینه رو فراهم میکنه که فرزند من و شما وقتی به 18 سالگی میرسه به رشد عقلی یا اون مرحله فورمال اپریشنال استیج، مرحله عملیات سوری ذهنی برسه، که البته یه گفتگوی درباره این که میشه یه در جهت نه نو بلکه در درجه بین تا 22 هم حرکتی داد، ولی یک جوان میتونه تا 22 سالگی به کمال عقلی برسه، حتی 18 سالگی، و بعد از اون دیگه اون چیزی که درش به وجود میاد این ترازوش درسته، فقط سنگهای علمه که میتونه این ور ترازو بذاره تا اندازه‌گیری درست بکنه، ولی ابزار رو برای این کار داره. و به همین جهت است که مهم اینه که ما به فرزندانمون کمک بکنیم، یکی در 8 سال اول بهشون آسیب نزنیم، اونا رو از پا در نیاریم، و دوم عقل رو در زندگیشون بدیم. به همین جهت من همیشه عرض کردم هرگز اوضاع دنیا درست نمیشه مگر اینکه 8 سال اول درست بشه و عقل مبنای رفتار انسانی باشه. حسد رشد عقلی اینه که چون کریتیکال پریود نداره، من در سن 60 سالگی هم اگر عقلم در 12 یا 14 سالگی مونده میتونم اون رو به 18 برسونم، یعنی به هیچ وجه از این بابت شامل اصل و قاعده دیگری در این زمینه نیست. البته اگر این عقل که میره سراغ واقعیت علم رو موجب بشه، یعنی این عقله که نگاهش به واقعیت موجب علم شده و علما این کار کردن، اگر بتونیم کنارش دو چیز، یکی اخلاق رو و یکی مسئولیت رو بذارین، من فکر کنم یه لغتی در زبان فارسی رو به وجود میاره که من ترجمه میدم لغت رو اینجا بکنم و اون خرده. یعنی از نظر من خرد یه ترکیبی است از علم و عقل و واقعیت به همراه مسئولیت و اخلاق. وقتی مسئولیت و اخلاق و علم و عقل و واقعیت در کنار هم قرار میگیرن، شما با یه خرد یا با یه خردمند روبرو هستید، و این واژه خرد به نظر من معادل عقل نیست، معادل تدبیر یا wisdom نیست، معادل چیز دیگری نیست، و فکر میکنم در زبان فارسی میشه از این استفاده کرد و یه مطلبی رو ارائه داد، پیشنهادی بود که مدت هاست بنده در این زمینه دارم، و بنابراین گفتگوییست که درباره عقل. حالا من متاسفانه به یک اعتبار به آخر وقتم برای این ساعت رسیدم، پیام هایی رو داریم و خلاصه اخبار. اگر در این باره حرفی دارید باید خواهش کنم رو خط بمونید بعد از همه اینا، اگر نه خداحافظی کنم، مجبور میل شماست.
منتظر میمونم.
لطفا روی خط باشید. چند ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
اقتصاد و خانواده، ایجاد یک آینده درخشان مالی با نیک کانی و حسین مجید. 1-800-335-7207 Woodland Hills, Beverly Hills, Orange County. 1-800-335-7207.
آیا در گذشته بدون رعایت قوانین تحریم اقتصادی اقدام به فروش دارایی خود در ایران و یا ارسال پول به آمریکا کرده اید؟ جهت پیشگیری از عواقب قانونی دولت فدرال آمریکا و آگاهی کامل از قوانین تحریم اقتصادی در مورد مبادلات ارزی و فعالیت بازرگانی در ایران، هر سه شنبه به برنامه دکتر مهران منش، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا با سابقه درخشان 22 ساله توجه فرمایید. 310-843-9292 manishlaw.com.
الو، برنامه خوابها و آرزوها؟
بله بفرمایید.
قربان، آرزوی من اینه که یه ماشین داشته باشم که مثل پلنگ از کوه و تپه ها بالا بره و مثل عروس توی خیابون بخرامه. به هر کی میگم میگه هم خدا رو میخوای هم خرما. نظر شما چیه؟
سرکار خانم، من از آرزوی شما حیرت میکنم ولی کاملا عملی است. حالا فقط باید به انسینو لند روور مراجعه کنید. انسینو لند روور جدیدترین مدل های رنج روور سوپر چارج با قدرت 510 هورس پاور، رنج روور های اسپورت و رنج روور 2013 اووک را به بازار ارائه کرد. رنج روور های 2013 انسینو لند روور قدرت و سرعت را یک جا در خود جا داده است. 818-990-9870 818-990-9870. انسینو لند روور همچنان مثل 10 سال اخیر پرفروشترین نمایندگی فروش لند روور را در کالیفرنیا و یکی از بزرگترین دیلرشیپ ها در جهان در میان دیلرشیپ ها به خود اختصاص داده. در زمان مراجعه به انسینو لند روور، فروشنده های فارسی زبان نیز در خدمت شما خواهند بود. هنگام سرویس اتومبیل شما، یک اتومبیل رایگان در اختیارتان قرار می‌دهند. 818-990-9870. انسینو لند روور، the winner of the prestigious Land Rover Pinnacle Award for two consecutive years. تمام مدل های رنج روور 2013، پلنگ کوهستان و عروس خیابان. انسینو لند روور. 818-990-9870. 818-990-9870. انسینو لند روور.
هفته شب
با افشین گرگین،
هر پنج شنبه هفته شب از 670 ام رادیو ایران.
شادی بیشتر خود را در سفیر بیابید، در کلاب رستوران سفیر.
سفیر
این هفته اوج شور و حال با عباس قادری، بهرام فروهر، آرتور و معدن نمک، قاسم گلی، همراه با رقصهای زیبای شرقی و نخستین پنجشنبه هر ماه شب شعر با مهندس علی نقاش. در این شب شام کامل با نوشیدنی 26 دلار. کلاب رستوران سفیر با سرو خوراکهای لذیذ ایرانی هفت روز هفته از 11 بامداد و شبها با برنامه‌های هنری آماده پذیرایی است. کلاب رستوران سفیر در ونچورا بولوار شهر وودلند هیلز. 818-713-9090 818-713-9090. سفیر، کلاب رستوران سفیر.
هر کجا عشق آید و ساکن شود، آنچه ناممکن بود ممکن شود.
گروه حمایت خانواده گرد همایی ماه سپتامبر خود را اعلام می کند. جلسه آموزشی و روانشناسی با موضوع چگونه زندگی زناشویی خود را با عشق ادامه دهیم توسط دکتر شیرین نوروی
و دکتر پیمان رؤوفی همراه با موسیقی بابک خرمی و حضور دکتر عباس حاجیان وکیل خانواده و موضوع راز جلوگیری از طلاق.
شنبه 29 سپتامبر 2-4:30 بعد از در سالن اجتماعات انسینو واقع در 49-35 بلبو آب بولوارد.
ورودی رایگان و آزاد برای همه اعضای خانواده. برای کسب آگاهی‌های بیشتر و خرید قرفه‌های بازرگانی در این برنامه از تارنمای
profamilygroup.com دیدن فرمایید و یا با تلفن
818-344-6818 تماس بگیرید.
با سپاس از پشتیبانی وودلند هیلز مارکت، دکتر موسی هیکلی، بستنی اکبر مشدی و محصولات صدف.
Broadcasting live from Universal City, California, this is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
با سلام و درود مجدد حضور شما شنوندگان گرامی، توجه شما را به چند خبر کوتاه جلب می‌کنم. برخی منابع خبری در ایران گزارش دادند محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی در نظر دارد به زودی از زندان اوین بازدید کند. بر اساس این گزارش‌ها در این برنامه احمدی نژاد از همه بندها و بخش‌های زندان اوین دیدن خواهد کرد و هدف از این بازدید آگاهی رئیس جمهوری اسلامی از وضعیت زندان‌ها عنوان شده است. در همین حال خبرگزاری فارس گزارش داد مدیر کل روابط عمومی قوه قضاییه در این زمینه گفته است هر گونه بازدید افراد و اشخاص از زندان اوین تابع مقررات و ضوابط خاص است و اضافه کرده است که هنوز از سوی نهاد ریاست جمهوری برای این بازدید درخواستی دریافت نشده و هیچ گونه هماهنگی لازم به انجام نرسیده است. گزارش‌ها در ارتباط با بازدید رئیس جمهوری اسلامی از زندان وین در حالی منتشر شده که علی اکبر جوانفکر مشاور مطبوعاتی وی حدود 10 روز پیش در زمان سفر احمدی نژاد به نیویورک برای گذراندن دوران محکومیت خود دستگیر و به زندان وین منتقل شد. محمد رضا رحیمی معاون اول احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی امروز در سفری 2 روزه وارد آنکارا پایتخت ترکیه شد. منابع رسمی در ایران گزارش دادند این سفر به دعوت رجب اردوغان نخست وزیر ترکیه انجام شده و معاون اول احمدی نژاد و هیئت همراه وی در این سفر با نخست وزیر ترکیه دیدار خواهند کرد و قرار است طی آن ایران و ترکیه توافقنامه‌ای برای گسترش روابط اقتصادی امضا کنند. مارک زاکربرگ مدیرعامل شبکه اجتماعی فیسبوک امروز رسما اعلام کرد فیسبوک بزرگترین شبکه اجتماعی جهان ماهانه بیش از 1 میلیارد کاربر فعال دارد. از ماه جون سال جاری تا کنون 45 میلیون نفر به کاربران این شبکه اجتماعی افزوده شدند و همچنین 600 میلیون نفر از کاربران از فیسبوک بر روی تلفن هوشمند خود نیز بهره می‌برند. شنوندگان عزیز، این بود خبرهای این ساعت. بخش بعدی خبر در ساعت 5 بعد از ظهر با آگاهی شما خواهد رسید. به ادامه برنامه های 670 AM رادیو ایران توجه فرمایید.
You're listening to Radio Iran. Radio Iran. K-I-R-N. Radio Iran. Radio Iran.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
جناب دکتر، اصولا آدم ها ذهن خودفریبی دارن. چه جوری میشه به گونه ای روند تفکر و تعقل و تنظیم کرد که در این سیر دچار این خودفریبی ذهنی و بازی های ذهنی نشه؟
ببینید، خودفریبی وقتی است که شما به 2 چیز اجازه میدید وارد صحنه بشن که در اصطلاح من میگم با انفجار خودشون عقل رو از کار میندازن. یکی احساسات و عواطف و هیجانات شما وقتی راجع به مادرتون فکر میکنید، و دوم باورها و اعتقادات وقتی راجع به دینتون فکر میکنید. از اونجا میاد. یعنی من چیزایی رو که دوست دارم یا دشمنم باهاش، یعنی زمینه احساسی عاطفی یا باورها و اعتقاداتم میاد و عقل من رو از صحنه خارج میکنه یا من میذارمش کنار. من با یکی دوستی صحبت میکردم، بهش گفتم در یه گفتگویی من متوجه شدم که تو عقلتو تو ماشین گذاشتی رفتی اونجا، برای که این حرفایی که شما میذارید بویی از عقل و علم و واقعیت نداشت. یعنی دوتا گفتگویی بود که نتیجه احساس و باور بود و ریشش در حس و هوش و تخیله. ببینید، ما در 7 سال اول زندگی با حس و هوش و تخیل زندگی میکنیم، از عقل که خبری نیست. از اونجاست که 2 چیز به وجود میاد، یکی احساسات و عواطف و هیجانات، فیلینگ اند ایموشن، یکی بلیف سیستم، باورهای ماست. اشکال کار اینه که اونا همیشه اونجا نشستن. من و شما قرار در بزرگسالی احساسات و عواطفی پیدا کنیم که بعد از ظهور عقل و علم و واقعیت پیدا بشه. یعنی من نظرم رو راجب خواهرم یا بر پدرم عوض کنم، برای که حالا میتونم نگاه کنم که واقعا اونا کی هستند و چی هستند. بلا من خواهرم یا پدرم رو بهترین میدونم که ای بسا دوتا بیمارند. و دوم، نظام باورها و اعتقاداتم رو، یعنی من پذیرفتم که مردم این گونه‌اند یا خدا آن گونه است یا ایرانی ها چنینند. خب اینا همش میتونه غلط باشه. به همین جهت است که خودفریبی از اونجا میاد که شما یا باز دوباره اجازه میدید احساسات و عواطفتون و باورها و اعتقاداتتون عامل تعیین کننده باشن، یا اینکه کاملا چون عقل کنار گذاشتید در شرایط موجود که مثلا گرسنه اید یا خسته اید یا عصبانی هستید کاری بکنید که عاقلانه و واقع بینانه نیست، ولی فعلا به دلیل احتیاجتون یا حالتون اون رو موجه جلوه میدید. به همین جهت است که من همیشه این نکته رو عرض کردم، عقل رو شما وقتی دارید دو تا کار میتونید، وقتی دارید میتونید به هر موضوعی با عقل نگاه کنید، قبول کنید یا رد کنید. میتونید عقلتون رو کنار بذارید، به موضوع نگاه کنید، قبول کنید یا رد کنید. به همجاست که شما توی فرض کنید کنفرانس 100 نفره که فرض رو بریم بگیریم همه عقل دارن، یه عده حرفی که شما میزنید رو با عقل میگن درست یا غلطه، یکی بی عقل. ولی این تازه مال کسیست که داره، ولی اونی که ندارن که تصمیماتشون رو بر اون اساسی میگیرن که دوست دارند و نه آنچه که درسته. حالا ممکنه برخی از اوقات آنچه دوست دارن با درسته منطبق باشه، ولی غالب اوقات نیست. و به همین جهت است که موضوع اصلی و اساسی انسان این قسمت از وجوده. چرا؟ برای که نگاه کنید به بحثی که با هم داشتیم، این عقله که اجازه میده به واقعیت یعنی به طبیعت، به جهان مادی نگاه کنید و ازش علم رو بسازید که باش هواپیما درست کنید میرید به آسمان و یا یه دستگاه درست کنید از اینجا با یک کسی تو ایران حرف میزنید. این نتیجه چیه؟ نتیجه نگاه عاقلانه است به واقعیت و درک روابط و قوانین پنهان اشیا و استفاده از اونها. هیچ چیز دیگری نیست. کسی قانون طبیعت رو که نمیشکنه، قانون طبیعت رو از طریق استفاده از قانون دیگه میشه شکست. هیچ کس نتونست قانون طبیعت رو بشکنه، فقط میشه از یه قانون علیه قانون دیگه استفاده کرد. در همین چارچوب همینجاست که شمایی که یا منی که قرار رو زمین باشیم نمیتونیم بپریم، از یه قانون طبیعت استفاده میکنیم، سوار یه وسیله ای میشیم که اون میتونه ما رو از زمین بلند کنه و از هر پرنده‌ای هم تندتر بره. اشکال کار مردم دنیا این است که واقعیت این چنین آشکار اساس قرار نمیدن. یعنی اصالت بدون تردید از آن علمه، ولی وقتی شما اومدید اصالت رو به چیز دیگه مرتبط کردید، حالا دوستانی به ایمان مرتبط کردید یا به احساس مرتبط کردید یا به فرهنگ مرتبط کردید یا به خانواده یا تاریخ مرتبط کردید، خب شما اساس رو از هم پاشیدید. یعنی اومدید گفتید 2+2 اصلا وجود نداره، یا میشه 7 یا میشه اتوبوس، دیگه کارتون نمیشه کرد. و بسیاری از گفتگوهایی که شما میبینید در صحنه مذهبی، در صحنه سیاسی، در صحنه اقتصادی یا مسائل مشکلات خانوادگی یا تا پرورش تعلیم تربیت از اینجا میاد، در حالی که ما یه دنیای علم داریم که اون چیزی رو که کشف کرده که با یه رعایت اصولی بهش رسیده و حاضر هست با وجودی که 100,000 بار درست از آب در اومده، یک دفعه اگر غلط از آب در بیاد همه رو میرزه دور و میذاره کنار و میگه این یه گفتگو علمی نیست. این رو میبریم با موضوعی کاملا تخیلی ذهنی و فکر میکنیم یه چیز دیگه، یه جای دیگه وجود داره. چرا این کار رو میکنیم؟ وقتی که بین 3 تا 6 سالگی آسیب دیدیم، اون پایه و مایه به هم ریخته. این پایه و مایه سبب میشه که من احساس رو اول بگذارم و بپرسم این کیه؟ میگن مادرته. میگم خب پس هرچی میگه درسته، تموم شد دیگه. درباره حرف مادرم که درسته غلطه فکر نمیکنم. یا میگم این چیه؟ میگن این تو کتاب آسمانی است که تو باور کنی. خب درست فرمودن، تموم شد. اینجا گرفتاری است. یعنی شما در اونجا یه چیزی مثل احساس و باورتون رو اصل میگیرید و در نتیجه یه ذره که بهتون فشار بیاریم، حالا میخواد به حساب خودتون خیلی روشن فکر خودتون نشون بدید، میگید حالا شاید در آینده معلوم بشه که این درسته، به علاوه چیزای علمی یه روزی عوض شه. یعنی خنده‌دارتر و واقعا کودکانه تر از این نمیشه استدلال کرد که ما چون یه چیزی رو یه زمانی که علم نمیگفته علما میگفتن، اونا برداشتشون این گونه بوده، برای که علم غلط و درست نداره، این عالمه. درسته که اونو مجموعه علم امروز میدونیم، درسته که با شک باش روبرو میشیم، بله، تازه یه چیزی هم در جهان علم معلوم شده، اشتباس خود علم پیداش کرده و تنها راه هم همینه. بله، از 1,000 تا چیزی که نمیدونستیم 990 تاش که پیدا شده علم به ما گفته. خب 10 تاش هنوز مبهمه، چرا حالا باید دنبال پرت و پلای بریم که از اون 1,000 تایی که شما برای اون 1,000 تا سوال جواب دادی یکیش تا به حال درست در نمیده، این 10 تایی که مونده حالا درسته؟ و اینجا اون گرفتاری است که وجود داره. و به همین جهت است که ماجرای خودفریبی که شما به من میگید ماجرای یه آدمی است که احساسات عواطف رو و یا باورها و اعتقادات رو گذاشته است. به همین جهت که شما میگی این موضوع، میگه خدا فرموده، خب تموم شد. حالا که خدا فرموده است، ولی هیچ وقت فکر نمی‌کنیم از کجا می‌دونیم یک خدا هست، دو از کجا می‌دونیم خدا فرموده، سه اصلا خدا هست و خدا فرموده، از کجا که برداشت من از این کلام یکیه؟ مگر اگر 10 نفر یه جمله یه آیه رو بخونن، حتی پیروان همون دین دقیقاً یه برداشت ازش می‌کنن، پس این اختلافات درون ادیان از کجا میاد؟ بنابراین من میتونم بگم این برداشت منه، این دریافت منه، و این برداشت و دریافت اگر بخوام دقیق و درست باشه باید به خیلی چیزا مرتبط باشه، به زمان نزولش، به شأن نزولش، به وقتی که آمدی، به تجزیه و تحلیلی که شده، به گونه ای که مثلا خود پیغمبر عمل کرده. شما که نمیتونید فرض کنید بگید پیغمبر خدا 1000 سال 2000 5000 سال قبل چیزی گفته، خودش هم یه جور دیگه فهمیده و عمل کرده، بعدش هم سالهای جور دیگه عمل کردن، شما یه دفعه در قرن 21 تصمیم گرفتید نه این جمله معناش اونه. ای بابا، اصلا تو اون زمان این واژه ها و این لغت ها وجود نداشتن، اصلا در اون زمان این مفاهیم معنایی نداشته، سخن از هواپیما و پرواز نبوده، سخن از میکروب نبوده که شما حالا بحث رو به میکروب یا به هواپیما مرتبط کنید یا به تلفن مرتبط کنید. اینا فقط باز یه کوششی است برای اینکه یه چیزی رو باور داریم، حالا بخوایم علمیش هم بکنیم، در حالی که اگر این تفکیک رو بکنیم که این باور و اعتقاد منه، آدم میتونه کاملا ساکت باشه. ولی وقتی بخواید باور و اعتقاد یا احساس و عواطف رو بگید واقعی و علمی هم هست، مسئله است. ولی اگه کسی بگه مادرمو دوست دارم، مادر من برای من بهترینه، مثلا بحثی باش ندارم. ولی اگر بخواد بگه این مادر من عاقل ترین زن دنیاست، باسواد ترین زن دنیاست، این دیگه درست نیست. برای خودش اگر بگه مثلا حرفی نیست، اهمیت و ارزشش کاملا درست میگه، ولی برای جهان اشکال کار در اینجاست. حالا خودفریبی از اونجا میاد که ما از قبل تصمیما رو گرفتیم، حالا میخوایم خودمون رو یه جوری به یه چیزای قانع کنیم و اینجاست که گرفتاری است. به همین جهت که شما تمام این جهان رو نخواهید دید اگر فقط پلک 1 سانتی متر در 1 سانتی متر رو ببندید. انسان برای اینکه بخواد واقعیت و حقیقت رو بدونه باید به قول معروف چشماشو بشوره، مطمئن باشه چشماش بازه، نه اینکه از ابتدا بدونه چی کار میخواد بکنه. حالا این آسیب مغزی تو 7 سال اول که ما رو به اینجا میرسونه، برخی از اوقات یه کار عجیب و غریب دیگه ای میکنه، سیستم رو به هم میریزه، پروگرام رو به هم میریزه. من همین هفته گذشته مراجعه داشتم و خدمتشون عرض کردم، گفتم مغزی که شما دارید به من ارائه میدید یه مغزی است که جمع و تبدیل میکنه به ضرب. من بهتون میگم 3 به اضافه 7 میگید 21، میگم 4 به اضافه 8 میگه 32، نمیگه 12، چون تمام جمع ها رو شما ضرب میکنید. و بعد با من میخواست بحث بکنه، نمیکنه. میگفتم آخه اصلا غیر از این نیست، شما این سیستم وقتی میگن جمع کنید، شما فکر کنید جمع یعنی ضرب. من چجوری میتونم به شما قانع کنم که یه چیزی به اسم 4 به اضافه 8 = 12 است، در حالی که شما ابدا این مفهومو ندارید و 4 ضرب در 8 رو میبینید که 32. پاشم محکم ایستادید و درستم ایستادید، ولی باید بدونید پروگرام شما اشکاله. به همجاست که بسیاری از مردم هستن که به دلیل آسیب‌های بویژه 7 سال اول، نمیخوام بگم فقط اونجا، ولی 80-90% از اونجاست، یه ذهنی دارن که آماده خودفریبی و دیگر فریبی هستن. من برخی از وقت دوستانی رو با آگاهی‌های علمی میبینم که وقتی به صحنه موضوع‌های فرض کنید فلسفی میان، احساسی میان، عقیدتی میان، مذهبی میان، تبدیل میشن به یک واقعا نادان ابله تمام عیار و استدلالایی که میکنن و بعدم به دلیل به قول سعدی چو دزدی با چرا آقایت گزیده سر برد کالا، چون مثلا فرض کن این فیزیک پشت سرشون نشسته یا هر رشته دیگه، فکر میکنن هر جور استدلالی رو میتونن با اون تمثیلها و مثالها که اصلا مرتبط نیست بزنن. به همجاست که اصل در این اصالت واقعیت و اصالت عقله و اصالت علمه، چیزهای دیگه در زمینهای دیگه است، ولی اینجا وقتی شما به طبیعت نگاه میکنید اینا واقعی است. شما راهی ندارید عزیز، وقتی 8 نفر میخواید روی صندلی بشورید 8 تا صندلی داشته باشید، با 4 تا صندلی نمیشه مگر اینکه تدبیری درست کنید برای که 2 نفر 2 نفر روی صندلی بشن. اینا واقعیت، تا به حال کسی غیر از این عمل کرده که حالا ما میخوایم دنیا رو جور دیگه بچرخونیم. در نتیجه خودفریبی یه آدمی است که از قبل احساسش و یا باورش به عنوان اصل در مقابلشه و بنابراین همه چیز رو با اون مقایسه میکنه و مهم نیست که جهان علم چی بهش میگه. اینو شما به هزاران هزار صورت ممکن تو زندگی آدم ها یا در تاریخ میتونید ببینید و به همین جهت هست که باید اصل و اصالت علم و عقل و واقعیت رو بپذیریم و برای انسان بودن اخلاق و مسئولیت رو تا آدم خردمند و خردگرایی باشیم. در غیر این صورت نه، و خردمندی و خردگرایی هم به این معنی است که برو از خرد استفاده کن، این رو باید به وجود آورد. من پیام هستم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی خوب، پاسخاتون سپاسگزارم.
تمنام می‌کنم، لطف کردی، خواهش می‌کنم. شنگ رجمند بعد از چند پیام با ما باش.
انجام امور شورتسل و لون مودیفیکیشن را به دست توانای خانم میشل مزارعی متخصص این کار بسپارید. میشل مزارعی با بیش از 20 سال سابقه در خرید و فروش املاک همین جمعه 12 ظهر در همین رابطه با شما گفتگو می‌کند.
اگر آرزوی داشتن لبخندی زیبا و دندانهای ردیف را به خاطر هزینه بالا به دست فراموشی سپرده اید، این پیام دکتر رامین پرتوی را به خاطر بسپارید. دکتر رامین پرتوی با بیش از 20 سال تجربه انتخاب شده در صدر لیست یا تاپ 2% از دندان پزشکانی که در سراسر آمریکا جزو الیت اینویزیلاین پرووایدر هستند، کار ردیف کردن دندانهای شما را در مدت 6 ماه با روش اینویزیلاین بدون استفاده از سیم‌های فلزی فقط با $3,300 به انجام می‌رساند. برای مشاوره رایگان با دکتر پرتوی با 818-774-2121 818-774-2121 تماس بگیرید. امکان پرداخت با اقساط ماهانه، پذیرش اکثر بیمه‌های PPO و HMO. برای مشاوره رایگان با دکتر رامین پرتوی با 818-774-2121 818-774-2121 تماس بگیرید. دکتر رامین پرتوی، عضو 08.
رامین آریان بفرمایید.
مأموریت جدید از راه رسید. باید هر چه زودتر خودتو به مرسدس بنز ونهایم برسونی و با ماش نوزری و مکس توحیدیان، دوتا از زبده‌ترین کارشناسان مرسدس بنز، یک تیم واحد تشکیل بدید. هدف شما جامعه ایرانی در جنوب کالیفرنیا است. هر سه نفر شما باید با نهایت احترام و با رفتاری نمونه با مشتریان برخورد کنید تا به مرسدس بنزی که دوست دارن برسند. در صورت لزوم اتومبیلشون رو به منزل تحویل میدید. هیچ کس نباید ناراضی باشه. تکرار میکنم، هیچ کس نباید ناراضی باشه. سوالی هست؟
برای شنوندگان رادیو ایران چی در نظر دارید؟
اگر بعد از تست درایو کلمه رمز را گفتند، یک یادگاری تقدیم می‌کنید.
کلمه رمز چیه؟
مرسدس بنز آف آنهایم.
رامین آریان، ماش نوزری و مکس توحیدیان در مرسدس بنز آف آنهایم فراتر از انتظار شما عمل خواهند کرد. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
چو در تاس لغزنده افتاد مور، رهاننده را چاره باید نزور. آلاله کامران، وکیل مبرز دفاع جنایی در دادگاه های استیت و فدرال. 818-986-6222.
برای داشتن پوستی لطیف و بدون موهای زائد، چهره زیبا و بدون چین و چروک، وزنی مناسب همراه با تناسب اندام، مراکز درمابر با سرویس های چون از بین بردن موهای زائد با لیزر، ارائه تزریقات بوتاکس و انواع فیلرها، جوانسازی پوست صورت از طریق طبیعی درمانی، از بین بردن رگهای واریس پا و کاهش وزن، به کمک متخصصین بهترین انتخاب خواهند بود. 866-444-6411 866-444-6411.
K-I-R-N از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا K-I-R-N 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، ممنون میشم این بلندتر صحبت کنین. بفرمایید.
خسته نباشید.
خواهش می‌کنم، بفرمایید.
ببخشید آقای دکتر، من خواستم راجع به رابطه‌ام صحبت کنم. من توی رابطه‌ای هستم که ما 6 ساله با هم دوستیم. بعد ما تو دانشگاه با هم آشنا شدیم که 6 ماه اول کنار هم بودیم، ولی بعدش من تهران زندگی می‌کردم و دوستم جای دیگه، ما اصلا جدا شدیم و این دیدنامون مثلا هر 4-5 ماه یه بار میشود، مثلا 2 هفته یا 1 هفته همدیگر رو میدیدیم. بعد خب وقتی با هم بودیم خیلی خوب بود رابطه، ولی وقتی که از هم دور میشدیم بعد یه مدتی اختلافا و کنتاکت ها اینا به وجود میومد، که البته الان دوستم هم ایران نیست، رفته خارج از کشور، ولی من تو این 9 ماهی که اون رفته من 2 دفعه تونستم برم ببینم. ولی خب از اونجایی که من تو ایران زندگی میکنم و خب یه خانواده ایرانی و یه سری محدودیت، من نمیتونم خیلی برم. بعد میخواستم بگم که من چیکار میتونم بکنم که بتونم.
شما چند سالتونه؟
خانوادم. من 27 سالمه.
ایشون اجرام همین حدودن؟
بله.
آخه ببینید عزیز، این داستان این که شما وقتی با هم بودید، یه دلیلش این است که بعد از مدتی به هم میرسیدید، ای بسا یه روابط جسمی و جنسی داشتید، حواستون اونجا بوده، وقتی پای تلفن می بودید یه مقدار خودتون یا یه جنبه دیگرتون بوده، دعواتون میشه، ولی سر اون موقع سر چه چیزایی با هم اختلاف پیدا میکرد؟
بهانه های علکی بود وقتی از هم دور بودیم، یعنی سر کوچکترین مسائلی.
نه اونا مسئله علکی نیست عزیز، اونا معنی دارن، اونا معنی دارن. ببینید شما مثلا، خب یه کمی اصلا رابطه 6 ساله برای من عجیب و غریبه، یعنی ما 6 سال توی رابطه هستیم و بعدم خب براش تصمیم میگرفتید، بعدم این که شما هر چند ماه یه دفعه هم دیگر یکی دو هفته میدیدید، بعد پای تلفن سر به سر هم میگذاشتید، خیلی رابطه سالمی نیست، یعنی مقدار بازی و کودکی. حالا به من بگید چون مهمه، دو تا موردی که بیشتر سرش با هم اختلاف پیدا میکردید چی بود؟
دو تا مورد
حتی یکیشو به خاطر بیاد سر چی مثلا کارتون بالا گرفت با هم، ولی من خواهیم اصلا چگونه این مثلا پویایی و دینامیک رابطه شما با هم چه هست؟
مثلا چرا کم زنگ میزنیم، یعنی کم با هم صحبت میزنیم، مثلا نیست دوست که سر این موضوع ما با هم.
خب یعنی چی؟ یکی میگه چرا زنگ کم میزنیم، اون میتونست بگه بعد توضیح اون دیگری چی بود که چرا کم زنگ میزنیم برای کار دیگه نده.
من تلفنی نمیتونم، تلفن آدم تلفنی نیستم و نمیتونم.
نه اصلا معنی نه، اصلا معنی هلی، مثل این که بکرسته تو ما برگرده بگه من وقتی تو لباس آبی پوشیده نمیتونم باید حرف بزن، من یه بیماری باشه، خبری نبوده این رابطه، بعد ایشون پشت رفته، شما میخواید الان خانواده راضی کنید که بره بیاد. خب ایشون میخواد تا کی خارج بمونه و شما برنامه‌تون چیه؟
اون نمیتونه برگرده آقای دکتر.
خیلی خب شما چی؟ نه او چرا نمیتونه برگرده؟ به دلیل مسائل سیاسی در ایران؟
مشکل سربازی.
مشکل سربازی خب میشه خرید نمیشه؟
والا خودش یعنی نمیدونم چجوریه که نمیتونه برگرده.
نه خب حرفای عجیب و غریب سنید عزیز، اگه بخواید به من نگید من کاملا میتونه حق میدم، چه معنی داردم نتونه برگرده؟ یا سیاسیه یا سربازی است که میشه خیلی آدم یاد بیره سربازی. ولی خب حالا شما میخواید چیکار کنید؟ شما چجوریه برنامه تون در زندگی؟
والا من میخواستم اگه یعنی یه جوری بتونم خانواده رو راضی کنم که یکم ارتباط رو بیشتر کنیم.
بعد از 6 سال برای شناخت هم دیگه، یعنی من عزیز بوی یه چیزای دیگه درش میبینم، یعنی من شما حالا به من بگید سه تا چیز خوب این آدم چیه که بهش علاقه من شدی؟
والا یکی صداقتشه، بعد دومیش این که خیلی آدم خیلی راحته، خیلی اهل گیر و اذیت و غر زدن و اینا نیست.
شما سر به سر من میذاری؟ شما که اصلا سر هیچی با هم دعوا میکردی؟ بعدم ایشون صداقتش کجاست؟ شو یکی برمیگرد ای اون تلفن نمیکرد شما بهش گفتی باید به شما گفتی چرا؟ ای شما گله تلفن نمیزدید که چرا نمیزدی؟ ببینید عزیز یعنی یه چیزهایی دارید شما تو ذهنتون میسازید، یا یه اتفاقاتی بینتون افتاده که اونا مسئله شده، یا یه وحشتی از دیگران داری به چه دلیلی نمیدونم. من رابطه سالمی نمیبینم که آدم 6 سال با کسی دوست باشه اونم حالا بره، بعدم شما بمونید، بعدم حالا بخواید پدرم دارتون راضی کنید که بذارم مثلا شما برید مثلا 3 ماه پلوی اون که چی بشه؟ مثلا همدیگه رو بشناسی؟ یعنی این کدوم پدر و مادر رو فکر کنه این اصلا بعد از 6 سال آشنایی یه پسر و دختر با هم هنوز احتیاج دارن 3 ماه برن مثلا توی کشور دیگه با هم باشن؟ خب من خواهد به یه بهانه درست کنید بری، ولی بهانه این که میخوام اون رو بشناسم نداشته باشی. درسته ممکن این نتیجه حاصل بشه، ولی بعد شما اذیت نشید، شما تو ایران بودید یکتون توی شهر دیگه بوده، 4-5 ماه دفعه هم دیگه رو میدیدی، یعنی هیچ کدوم تو
چرا اذیت بودی؟
خب چرا نمیرفتی سراغ هم؟
خب میرفتیم، ولی خب موقعی من میگم من از طرف خانواده نمیتونستم خیلی خانوادم راضی کنم که حالا برم جایی که اون هسته.
خب حالا شما که اونجا داخله، بعدم ایشون چرا نمیامده؟
اونم میومد ولی به خاطر شرایطی که داشت خب نمیتونست خیلی زیاد بیاد.
بنابراین شما از نه ببین عزیز، آخه اینا آدم این روابطش جدی باشه یه جور دیگه نگاه میکنه. بله به شما راجب خوبیاش به من اون دوتایی که گفتید من باش راحت نیستم. حالا من دوتا عیبشو بگید چی؟
بی تفاوتی.
نه من مطمئنم عزیز، من علت تلفن نکردنش هم همینه. شما وقتی هستید مثلا وقتی گرسنه‌ش غذا هست میخواد ولی صبح طوری که من به غذا فکر نمی‌کنم، شمایید که ذهنتون با اون مشغوله، اون نیست. اونقدر که شما او رو میخواید اون شما رو نمیخواد، و یا اون میخواد به گونه خاص باشه. شما برای یه رابطه بلند مدت و ازدواج میخواید، به نظر من اون نمیخواد. ای بهش بگید پدر مادر من لاتاری بردن و 1,000,000 دلار دارن و به من گفتن ورد و برو خارج با دوست ازدواج کنه زندگی کن، فکر کنید به شما جواب چی میده؟
میگه برو.
نه او میگه بیا بیا با هم ازدواج میکنیم. یعنی او حاضره با شما ازدواج کنه الان اگر شرایط و موقعیت شغلی کاری یا اداره مهاجرت یا هر چیزش حاضر فراهم باشه؟
میگه اگه شرایط اوکی باشه بله.
حالا سوالتون از من چی عزیز؟ اگه بخواید بگم به پدر مادرتون چی بگید که بذارین شما برید؟ من اگر دخترم بودی فکر میکردم مثلا این بیشتر به یه بازی شبیه تا یه موضوع جدی. برای ایشون کی میخواد برگرده به ایران؟ هیچ وقت؟
هیچ وقت.
خب شما چجوری میخواید برید با کسی که نمیخواد برگرده ایران؟ اونم فقط به دلیل سربازی؟ خب سربازی که میشه خرید؟ آدم میره نمیدونم 1 ماه 3 ماه 6 ماه 1 سال کار میکنه پولشو میده میخواد، این نمیشه. قرض میکنه میخواد، قالیشو میفروشه که فرقی نمیکنه بود و نبودش، سربازیشو میخواد. یعنی وقتی شما ببینید عزیز، من به شما بگم چرا در نزدید، بگید فکرم مزاحم میشم، بعد از دیوار اومدم بالا افتادم پام شکست، من معطل میمونم. آخه این چجور حل مسئله است؟ اگر شما راههای ساده ای داشتید و همچنان دارید، چرا اینقدر مشکلش میکنید که تقریبا برای خانواده ایرانی غیر ممکنه؟ شما من بگید به 100 تا پدر و مادر ایرانی بگید که دخترتون رو بذارید 3 ماه بره یه کشور دیگه با یه آقای باشه ببینه میخوان با هم باشن یا نه. فکر کنید از 100 تا چند تا میگن باشه؟ اونم بچه هایی که 6 سال با هم. خب پس شما چه انتظاری از پدر و مادر خودتون دارید؟ خب اونا رو چگونه فکر میکنید باشون؟ چی بهشون بگید؟ بله به یه آدمی که به قول شما عبده، نه که اصلا نظرش واقع بینانه نیست، من پشتم رفتم و دیگه هم نمیام، بر نمیتونم بگم. میگفت نمیخوام برگردم، بعد هم میتونست بپرسه چرا، شاید میفهمید، ولی من نمیتونم برگردم به خاطر سربازی.
نه میخواد نه میتونه.
نه ببینید به نظر من آدم با سواد، اون مسئله بی تفاوتی که شما میگید یا کلن داره به صورت یه آدم حتی میشه به یک اعتبار گفت افسرده بیمار گرفتار یا یه آدم لجباز و وسواسی. چقدر لجبازی و وسواس درشه؟
نه مشکل افسردگیه که داره.
خب پس ببینید عزیز، مشکل افسردگی نیست عزیز، افسردگی بیماریه. چون وقتی با میگیم مشکل، مثل من یه مشکل فعلا مالی دارم یا یه مشکل بلیط هواپیما دارم، ولی موضوع افسردگی مسئله جدی است. و من معناش این نیست که اگر کسی افسرده است عیب و ایرادی داره که معنا نمیشه باش زندگی کرد یا ازدواج کرد. اصل حرف من این است که چرا مشکلش رو حل نکنه. چون نمونه‌ای که شما دارید به من میگید درست است. من الان بحثی که با شنونده عزیز قبلی داشتم سر موضوع عقل بود. آخه من عقل رو تو شما تحصیل کرده ها نمیبینم. برای حل مسائل یه راهی انتخاب میکنید که نه راهشه نه کار میکنه، در حالی که راه های ساده تر کم هزینه تری هست. اگر به او بگم دوتا حسن شما چیه که میخواد با شما باشه به من چی میگه؟
نمیدونم.
ببینید اگر شما 6 سال با یه آدم آشنایی و نمیدونید گله و شکایت شما از همدیگه چیه، مگر 6 سال شما را اصلا میشناختم به عنوان یه دوست خانوادگی؟ 30 مورد رو میتونستم به شما بگم. خوب لباس نمی پوشه، بی خودی میخنده، خیلی میخوابه، بی خودی عصبانی میشه، رفتارش با مادرش اصلا خوب نیست. شما برمیگید میگید نمیدونم. به دو معنیست، یکی این که اصلا به این موضوع فکر نمی کنی، یکی این که اصلا موضوع شما اینا نیست که او راجع به شما چی فکر میکنه. موضوع شما این است که شما چه چیزی تو سرتونه. یعنی من حرف شما رو و گفتگوی شما رو یه آدم گم شده ای میبینم که حالا یه سوسوی یه جایی یه چراغی میزنه در دل تاریک شب، میگه خب برم به این سمت شاید آبادی و آبادانی باشه. ولی یه مقدار با آشنایی و آگاهی نه. به نظر من شما برای شناخت همدیگه، برای اینکه ببینید کی هستید چی هستید، میتونید تلفنی صحبت کنید. ولی به نظر من وقتی شما به هم میرسید، موضوع شما موضوع رابطه جسمی و جنسیتون و اونه که توش اشکالی نیست، برای که پسر و دختر هستید که همدیگه رو میخواید و معلوم همه جاش خوبه. ولی اگر واقعیت مسئله رو بخواید، احتمالاً چون من یه نظری دارم، یه رابطه‌ای که بیشتر از 2 سال طول نمیکشه و دلیل موجهی برای اینکه چرا یه کاری براش نمیکنن رو ندارند، معمولا رابطه اشتباهی. و اونم 6 سال، اونم حالا آپشنی که شما در مقابل خودتون قرار دارید یا راهتون اینه. اینکه من فکر کنم برید با یکی صحبت کنید. با یکی صحبت کنید، شاید اون آدم هم بتونه تلفنی با ایشون صحبت کنه که بتونید یه تصمیم بگیرید که خاطرتون آسوده باشه، انتخابتون درسته. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم. مرسی، ممنونم.
تمنام کنم. شنگ رجمن 2 دقیقه تا پیام هاست، من از این استفاده کنم برای پیام های خودم. امشب از ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر در گلندل در 117 لوئیس جنوبی 117 ساوت لوئیس کنفرانس 1 ساعته وجود داره تحت عنوان نورو فیدبک، بایو فیدبک، تست تووا و موضوع ADD و ADHD و آقای محمدی و من در خدمتون خواهیم بود. البته اگر پرسش های دیگری دارید یا چیزی از این قبیل میتونید با ایشون تماس بگیرید. شمار تلفنشون 818-451-6666 451-6666. همچنین با آقای دوستانی که در اتلانتا جورجیا هستن میرسونم که روز شنبه و یک شنبه 13 و 14 اکتبر هفته آینده در این شهر خواهم بود و 4 کنفرانس خواهم داشت، 2 تا 5 بعد از ظهر پرورش و تعلیم تربیت امروز و نه دیروز، 6 تا 9 بعد از ظهر عشق و ازدواج امروز و نه دیروز، 1 شنبه 2 تا 5 بعد از ظهر اعتماد به نفس و حرمت نفس و 6 تا 9 بعد از ظهر ویژگی ها و صفات شخصیت سالم و نرمال. محل برگزاری این 4 کنفرانس جورجیا تک استودنت سنتر هست. ورودی هر کنفرانس $30. کارت ورودی رو هم اکنون میتونید از کانون ایرانیان تهیه بفرمایید یا کمی زودتر به محل کنفرانس بیارید. همچنین با آقای دوستانی که در اروپا هستن میرسونم که در 5 شهر اروپا 5 کنفرانس 16 ساعته کودک درون رو دارم با 5 تست ارزیابی آسیب دوران کودکی و 4 تجربه هیپنوتیزم شنبه و یک شنبه 20 و 21 اکتبر در دوسلدورف خواهم بود، 11 صبح تا 7 بعد از ظهر. دوشنبه، سه شنبه، چهار شنبه، 5 شنبه 22 تا 25 در استکهلم هستم، 5 تا 9 بعد از ظهر. شنبه و یک شنبه 27 و 28 در لندن خواهم بود، 10 صبح تا 6 بعد از ظهر. دوشنبه، سه شنبه، چهار شنبه، 5 شنبه 29 تا اول نوامبر در گوتنبرگ خواهم بود، 5 تا 9 بعد از ظهر. و بالاخره شنبه و یک شنبه 3 و 4 نوامبر در هامبورگ خواهم بود، 11 صبح تا 7 بعد از ظهر. اگر دوستان مایلن و یا کسانی که بخوان درباره کودک درون بدونن، میتونن به وبسایت من holakui.com سری بزنن و روی برنامه آینده ماجرای کودک درون رو که حدود 50 دقیقه راجبش صحبت کردم و راجب این کنفرانس ها بشنون. و بالاخره سفری 7 شب و 7 روزه در پیش داریم، از لس آنجلس یا لانگ بیچ به مکزیک این سفر از روز یکشنبه 23 دسامبر آغاز شده و تا یکشنبه 30 دسامبر ادامه پیدا میکنه. اگر مایلید در این سفر با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. لطفاً بعد از چند پیام با ما باشید.
با سلام، من دکتر فریبرز نژادپور از دفاتر حقوقی نژادپور و همکاران اخبار حقوقی خانواده این سطر را در خدمت شما میرسانم. قوانین طلاق کالیفرنیا هیچ یک از دو همسر را مسئول شکست یک ازدواج نمی‌داند و بنابراین در این ایالت هر یک از طرفین می‌توانند که بدون هیچ دلیلی طلاق را آغاز کند. قانون برای کاستدی فرزندان فقط و فقط به نفع کودکان شما کار می‌کند و تصمیم می‌گیرد. بنابراین والدی که بیشتر به فکر فرزندان باشد و یا والدی دیگر بهتر و بیشتر مدارا کند، از دید قانون والده بهتری است. در موارد تقسیم اموال قانون باید تمام اموال شما را ارزشابی کند تا بتوانید تصمیم بگیرد که سهم هر کدام از طرفین دقیقاً چقدر است. در موارد اسپاوز سپورت و یا چالد سپورت، دادگاه باید قدرت اقتصادی طرفین را مانند منبع درآمد آنان و مقدار درآمد آنان و مقدار وقتی که هر کدام از طرفین با فرزندان خود می‌گذارند اندازه بگیرد تا بتواند مقدار ساپورت را معین کند. این پروسه در حدود یک سال تا دو سال طول می کشد و شاید صدها هزار دلار هزینه بردارد. آیا این عدالت است؟ میدییشن می تواند با برخورداری از همین قوانین در ایالت کالیفرنیا تمام این کارها را در حدود 3 روز و یا کمتر و با هزینه بین 5000 دلار تا 9800 دلار انجام دهد. میدییشن در میدییشن نه وکیلی وجود دارد و نه قاضی. برای همین یک میدیتور آگاه و با تجربه میتواند ده ها هزار دلار از هزینه دادگاه بکاهد و شما را به جهت درست راهنمایی کند بدون اینکه شما زیر هیچ گونه فشاری باشید، نه روحی و نه اقتصادی. اگر درباره مسائل ذکر شده درباره سوژه میدییشن برای شما سوالی پیش آمده است، حتما با آفیس نژادپور و همکاران تماس حاصل فرمایید و با شماره 213-632-5297 تکرار میکنم 213-632-5297 یا با مرکز 0808 یا 5050 صد و ما با افتخار در خدمت این جامعه ایرانی هستیم. روز شما خوش.
تک ستاقی کهکشان موسیقی ایران یک بار دیگر از معجزه عشق میخواند. تور آلبوم تازه خود اعجاز
به زیر سقف این خونه منم مثل تو مهمون.
لس آنجلس شنبه 27 اکتبر نوکیا تیتر.
تو این خونه نمیمونم.
تهیه بلیت در تیکت مستر و مراکز معتبر ایرانی. تلفن اطلاعات 818-292-2138 گوگوش. لس آنجلس شنبه 27 اکتبر نوکیا تیتر 818-292-2138.
پاهام اونقدر ورم داره تو کفشم جا نمیشه، شبم از کزکزش خوابم نمیبره.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
اگر از مشکلات درد پا یا گرفتگی عضلات، سنگینی، خواب رفتگی، ورم، عفونت، خارش یا بیقراری پا رنج میبرید، بهترین روش درمان را دکتر سام ابراهیمی به شما ارائه میکند. دکتر سام ابراهیمی دارای 2 بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق، در مطب خود در انسینو تکنیک جدیدی را به شما ارائه میدهد.
به مطب من تشریف بیارید تا با استفاده از تکنولوژی جدید لیزر و اشعه رادیو فرکانسی در کمتر از 30 دقیقه بدون درد اشکال رگ‌های پای شما را برطرف کنم و به این ترتیب سلامتی و شادابی پاتون را 2 مرتبه به دست بیارید.
مشکلات واریس و رگ‌های پای یک مشکل سلامتی است و نه تنها زیبایی، و شرکت‌های بیمه مدیکر و مدیکال موظف به پرداخت هزینه درمان خواهند بود. تلفن 818-900-2700 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می‌تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
شنوندگان عزیز، من احمد باروتی، تکس ادوایزر اند اینوستمنت پلانر، هر دوشنبه ساعت 2 بعد از ظهر شما را با جدیدترین قوانین مالیاتی و بهترین سرمایه گذاری در شرایط کنونی آشنا می کنم. 213-688-0466.
تخصص ما در گروه خدماتی جلیلوند دریافت از کارافتادگی، سوشال سیکیورتی، دیسیبلیتی و SSDI هست. برای اطلاعات بیشتر با من مگی جلیلوند با شماره 310-445-3322 تماس بگیرید.
Thank you.
670 AM لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
آقای هلاکویی
سلام. سلام عزیز.
ممنونم که با اینکه منتقد هستید هیچ فایده ای نداره یکی زنگ بزنه درباره مشکل کسی دیگه صحبت بکنه. باز قبول کردیم با هم صحبت بکنیم. والا این خانم 3 تا بچه کوچولو داره و همیشه اینا هیچ کدومشون از سیم تایم نمیخوابن. همیشه سر و صدا هست، نمیتونه باهاتون راحت صحبت کنه. الان گذاشته تو ماشین داره همینجور میترخه که فقط آروم بگیرم بتونه به شما گوش کنه. این دختریه که 35 سالشه، از ایران اومده و 5 سال پیش ازدواج کرده با یه آقایی که 45 سالشه، الان از لبنان اومده. خودشون 15 سال آمریکان، دختر 15 سال آمریکاست، پسر 22 سال آمریکاست. منتها پسر قبل اینکه بیاد آمریکا از لبنان رفته کانادا، چند سال اونجا بوده، بچلرش رو گرفته این دنتل تک و اومده اینجا. الان هم کار میکنه به عنوان کار دندان پزشک، یعنی دندان میسازن. اینا 5 سال پیش ازدواج کردن با هم و الان 3 تا بچه دارن، یکیش 1 ساله، یکیش 2 ساله، یکیش 3 ساله.
عزیز همینجا ببینید، خب اینا کار اشتباه است. آدم 5 سال ازدواج کرده، اولا یکی 2 سال نباید بچه دار میشدن، دوم 1 و 2 و 3 با این سرعت قرن 21
بچه سوم با اکسیدنت بود.
هیچ کاری، هیچ چیز با اکسیدنت نیست، با اشتباه بوده، با عدم رعایت یه اصولی، ولی اکسیدنت تصادفی که کاری که حامله شده که ایشون دومیش باشه. بعد به من بگید که ایشون کجایی هست این آقا؟
لبنان.
اون وقت
ارامنه لبنان.
اون وقت خود این دختر خانم هم ارمنی هست؟
بله.
خب حالا از اون بابت مسئله نیست. خب
اتفاقی
مسئله. بعد این نمیدونم، خبر از تفاوتا دارم. اوکی.
بله. من خودم با برادر این آقا 5 سال توی سیریس ریلیشنشیپ بودم و الان خدا رو شکر نیستم، ولی با اکسپرینسی که داشتم، هم خودش، هم برادرش، هم خواهرش، هم مادرشون، به نظر من آدم های they have this narcissistic personality disorder. خودش الان سال اول که ازدواج کردن این آقا زیاد یعنی زیاد اینجوری نبود، اوکی بود، آن هپی نبود یا مثلا داد و اینا نمیزد. بچه اول که اومد انگار مثلا یا بهونه بود یا پروبوکش خودشو نشون داد. این میاد خونه، الان 3-4 ساله یک کلمه با زنش صحبت نمی کنه. یعنی میاد خونه، الان من خودم شاهد بودم که میشینه مثلا خیلی خیلی مثلا بخواد محلش بندازه، زنش بپرسه غذا میخوره یا نمیخوره، با سر تکون بده، مثلا سرش رو تکون بده آره یا نه.
خب از چرا ازش بچه دار شده؟
این منطقه خودش هر روز میزنه تو سرش. آقای
آخه عزیزم، بعد میگم فایده نداره، همینه. من بدونم یه کسی اصلا آخه... حرف نمیزنه ولی همجوری بچه ازش بیارم.
آخه آقای سال اول خب بد نبود، وقتی بچه دار شدن این آقا خودش
خب حال دوم یا سومی رو برای چون؟
ولی همون بچه اول هم اگه بود این دیورس نمی کرد بخواد با یه بچه.
چرا؟
به نظر شما حالا یه بچه یا 3 تا بچه فرق می کنه توی دیورس؟ As far as damaging the kid, as far as mentally emotional.
آره اولش این که به جایی که یه نفر آسیب بزنی 3 نفر دیگه، اصلا از این حرف یه نفر رو بکشادن با 4 نفر فرق میکنه.
خب آخه خودش به عنوان مادر همون به خاطر یعنی همون به عنوان مادر میگه من حاضرم بسوزم ولی همون یه بچه هم اگه داشتم I wouldn't damage my kid.
کی گفته از طریق آخه عزیز من گفتم فایده ای نداره. کی گفته که آدم توی زندگی ناسالم بمونه آسیب بچه های کمتر از اینه که جدا بشه؟ این از کجا در اومد؟
آره حالا کوی آدم حالا این خانم الان میگه که سوالشون از شما اینه Is there any way آدم بتونه با یه آدم نارسیسیستیک دیپرس فوقلاده پر از فقط از همیشه این خانم رو بلیم میکنه for everything he's blaming her and then همیشه put downش میکنه، یه چیزایی میگه که اصلا واقعیت نداره. بعد خود به نظر خودش و برادرش و مادرش و فامیلیش they are the best همه یه مشت آدم های الاف بیکارن. ایرونی ها به نظر خودش ایرونی ها یه آدم های ایرونی ها کرد صدا می کنن، مثلا یه ایگاز چود کرد میگه، مثلا شما آدم های بی سواد بی کلاس این و اون هستین، ما اینیم ما اونیم و تو هیچی بلد نیستی، مادری بلد نیستی. الان هم
حرف بد بزنم، متاسفانه نظرش راجع به زنش درسته، هیچی نیستی و اون حرفایی که میزنه و بادری هم بلد نیست.
برخشون
داشت سوال بودیم؟ نه میخوام بگم آخه عزیز من، شما چرا اینجوری با موضوع برخورد؟
خودش میدونه واقعیت نداره، میخواد بدونم چطوری میتونه به آدم نارسیسیستیک دیل بکنه.
همیشه آدم میتونه وقتی دلش بخواد، آدم میتونه هر روز کتکم بخوره بمونه. آخه من چه میتونم عزیز؟ روزی که شما یه استدلال عجیب و غریبی از جانب ایشون میکنید که خودتونم قبول دارید که آدم وقتی بچه آورد با تو زندگی بمونه و بچه رو دیوونه کنه، چون همیشه طلاق، این حرفه، همیشه طلاق بدتر از زندگی زناشویی خیلی بده که حتما اشتباهه، خیلی از اوقات ادامه زندگی زناشویی آسیبش به بچه ها خیلی خیلی بیشتره. به همجاست که انتخاب بین بد و بدتره، کدام بده کدام بدتره، ولی ایشون با اون استدلال، بعدم چون اولی اومده حالا دوم سوم بیاد، بعد استدلال عجیب و غریب شما اگر از ناحیه شما که خیلی میرم با کی طرفم عزیز، وقتی میگم فایده ای نداره، چون شما گفتید راجبه کی دیگه است، میگم فایده ای نداره. ای عقیده شماست، ای عقیده شما این کارو میکنید که با یه کسی ازدواج کردی یه بچه اومد خیلی زنی خراب بود،
من میکنم خودش میگه من امکان نداره، من بسوزم به خاطر بچه‌ام که شده زنده سنگ،
اشتباه میکنه. عجب داستانی عزیز، من به شما میگم اگر شما با این آدم بمونید دو تا پای بچه رو میبرن، جدا بشید یه دونه است، بعد میگه به خاطر بچه ها، کجا مخاطر بچه هاست؟ آخه عزیز
من بهشون گفتم believe it or not یه روزی دیگه تا به اون حد میرسه که believe me دست سه تا بچه هم برمیداری میزنید. آخه
چه ارتباطی باز به موضوع داره؟
میگه که من نه، من خودم رو میشناسم، من تحملم زیاده.
بسیار عالی، بسیار عالی، چه خیلی هم خوبه، من از این باد خوشحالم. آره که سه تا بچه اومده، خب تحمل کنه، اصلا سوال نداره عزیز. من مثلی به شما برگردم بگم من دیروز مهمون داشتم بهشون این غذا رو دادم، پرسش من این است که من این غذا رو بدم، غذا رو دادی رفت.
ولی این آدم هایی که اینجوری هن که همیشه طرف رو پوتان میکنن، بعد هیچ وقت نمیتونی بهشون کمپلین بکنی یا احساستو بهشون بگی. اگه احساستو بهشون بگی it's called disrespect براشون، یا چقدر تو بی تربیت، تو بی ادبی که تو اصلا حرف میزنی، اصلا حرف نزن، اصلا نمیتونی کمپلین بکنی، نمیتونی. ولی خودشون همیشه در حال کریتیسایز کردن و پوت داون کردن و جاج کردن و با این آدم ها. فقط من به آرف کریاز من میخوام بدم ریسرچی از کجا میاد و is there any way که بتونیم اینا رو
چه فرقی میکنه؟ شما چرا بخواید حالا این مسئله رو، ریشش از کجا میاد؟ خودشیفتگی ریشه هاش مشخص، یا آدمی است که له شده و احساس حقارت میکنه، بعد به این نچرسه که با احساس حقارتش از پا در میاد، بنابراین میگه من از همین بزرگتر. من همیشه عرض کردم یه آدم سالم خودش رو انسان میبینه، شما انسانی، من انسانم. یه آدمی که احساس حقارت و بدبختی و بیچارگی میکنه فکر کنه یه موشه، بعد فکر کنه اگر موش باشه زیر دست و پای این آدما له میشه، پس رفته یه پوست شیر کرایه کرده، رفته تو شیر، تو پوست شیر یه میکروفون هم گرفته دم درش، نه نمیکشه، این میشه آدم خودشیفته. این دقیقاً این مفهومه. حالا شما من چی میگید؟ ایشون خودشیفته ایست، خودشیفته ایست که یه موشه که رفته تو قالب شیر. این خانمی که برای من توصیف کنه خودش یه موش مونده با حرفایی که میزنه، دوتایی دوتا موشن، فقط یکی تصمیم گرفته موش بمونه و بگه که من میمونم و میسازم و میسوزم از این پرت و پلاها که تموم شده دورش. یکی دیگه حرفش این است که من شیرم. من شما چه سوالی داریم؟ بنابراین اینکه ایشون حالش خوب میشه یا نمیشه با ایشون چه باید که اصلا چه معنایی داره؟ خیلی جالبه من برگردم بگم اگر من دوتا پامو بریدم فکر میکنید که مثلا یه صندلی بگیرم یا یه نفر بگیرم منو بغل کنه این ور اون ور بره؟ آخه اصلا پرسش چه ضرورتی داره؟ من برای چی پامو ببرم؟ ایشون برای خودش اومده یه دنیای عجیب و غریبی درست کرد از اون حرفایی که شما میزنید زده. اصلا شما فکر بکنید که آدم بیاد یه ازدواجی بکنه بعدم اصلا نشناسه با کی داره ازدواج میکنه؟ این آدم که یه شبه اینجوری نشده. این آدم
میگه یک سال اول کمپلیتلی دیفرنت بود، یعنی اوکی بود، هپی بود،
اصلا بی خود میگه، برای که با این استدلالی که شما میکنه هیچ وقت نگاهش واقع بینانه نبوده.
من هم همین گفتم. آقا اجازه یه آخرین سوال میدونم وقتی میکنه، فقط از فار از making these people realize disorder دارن و problem دارن، چه روشی هست که فقط بتونی کمکشون بکنین چشماشون یکم باز بشه نسبت به خودشون بدونن که they are not this perfect complete یعنی به نظر خودشون آدم های بسیار نرمال و خوبی هستن، چه روشی آدم میتونه because obviously talk مثلا با حرف زدن و براشون خوندن و بهشون گفتن و اینا هیچ فایده نمی کنه، با چه روشی آدم میتونه به اینا کمک بکنه؟ مثلا اگه یه نفر بچهش نرسیستی که چطوری میتونه به عنوان مادر کمک کنه که پسرم عزیزم تو این بیماری رو داری، you need to go see a therapist، چطوری میتونه آدم کمک بکنه؟
شما فکر کنید منظورم به شما رسید؟ چون نمونه برجسته شی به شما پای خط گفتم من 100 نفر رو خط اومدن یک نفرشون فایده نداشته، شما گفتید بازم میخوام بیام، بعد شما اومدید یه پوزیشنایی میگیرید که اصلا نظر من عجیب و غریبه و حرفای ایشون یا خودتون رو میزنید. خب آخه عزیز من شما چرا خودتون چشمتون رو باز نمیکنید؟ من حالا اومدم میگم دیگران چرا چشمشون رو خوب باز نمیکنن؟ چگونه میشه اونا رو وادار کرد چشمشون رو باز کنن خودشون ببینن؟ از نظر من دوست شما از اون آقا مریض تره، بعد دوست شما میگه اون چرا چشمش رو باز نمیکنه؟ آخه عزیز ما یه دنیایی داریم یه جور دیگه است، دقیقاً گرفتاری همینه. من اینقدر درگیر خودم و مسخ شدم در خودم و آب شدم در خودم، ذوب شدم در خودم که حالا چه مثبت منفی میگم اینا عیبای منه، ولی خب حالا اون آدم عیبش رو یه کاری براش بکنید، تازه اگه بپذیرم عیب منه بعد میگید اون باید یاد بگیره عیبش چه، این خانم باید یاد بگیره که دور از واقعیت، دور از حقیقت، دور از اخلاق، این نگاهایی که کرده و میکنه و استدلالایی که کرده و میکنه بعد میخواد بگه اون برس خودشو معالجه کنه. خب اون که بعد شما من میگید چجوری میشه او رو وادار کرد بره خودشو معالجه کنه؟ ما رایی نداریم کسی که نخواد معالجه بشه. بلا منی که مدعی هستم دیگران چرا چشمشون رو باز نمیکنن خودشون رو واقعا ببینند و برن کمک بگیرن، خود من به این سوال چجوری جواب میدم که این دیگه من از این تندتر و بدتر توی خط رادیو با کسی میتونم صحبت کنم؟ کلام با شما کردم عزیز، برای که برای من یه مسئولیتی دارم، برای که این گرفتاری عمیق‌تر و سنگین‌تر از اینه. اصلا روزی که تو تلویزیون امروز بسام، روزی که یه دیوونه به یه دیوونه دیگه علاقه من میشه ازدواج بکنه، خب اونم دیوونه است. برای من اگر ممکنه یه عاقل و دیوونه به هم بخورن.
نه من سوال آخرم خیلی جنرال بود، منظورم این بود که این میدونم شما پیشنت قبول نمی‌کنید، ولی اگر یک روزی برام گفتم پسر و مادر، برام گفتم بخواه بدونم مثلا اگر یک روزی یک مادری به پسرش رو، پسرش هم لطفه بگیم 24-5 سالشه، پسرش موافقت کنه که بیاد شما رو ببینه، بعد مادرش به شما بگه که این پسر من نارسیسیستیک پرسنالیتی دیسوردر داره، پسرش هم بیاد بشنه اونجا به شما بگه به نظر من آقای دکتر من هیچ پرابلمی ندارم،
کارش نمیشه کرد اگه کسی نخواد نگاه کنه نه هیچ کسی مادام که نخواد نگاه واقع بینانه بکنه، کمک بگیره، خودشو درست کنه، خودشو عوض کنه که نمیشه براش کاری کرد عزیز. تا به حال شما دیدید یه کسی غذا بخوره که دیگه سیر بشه؟ هر وقت اینجوری شد بله. نه اصلا وارد این بحثا نشید عزیز. ببینید باز دو مرتبه دنبال راه حلی رفتن است که هیچ جایی و معنایی نداره اصلا. شما اصلا این خانم بره خودشو درست کنه، چرا این خانم رفته میخواد یکی دیگر رو درست کنه عزیز؟ خودش رو درست کنه، خودش در اختیار خودشه، من خودمم که در اختیار خودمم، من چجوری میتونم دیگری در اختیار بگیرم؟ من با آخر وقت میرسم ولی بالاخره خوشحالم بودم. مرسی عزیز، خواهش میکنم. شنگان عجبن به پایان برنامه رسیدیم، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
بفرمایید غذا، شام حاضره، تا سرد نشده بفرمایید.
واو شهرزاد جون، ببینم این همه غذاهای رنگ و رنگ خودت درست کردی؟
نه بابا، کار شرکت صدفه.
یعنی میخوای بگی اینا رو آماده خریدی؟
بله جونم، صدف کاری کرده که دیگه لازم نیست تمام وقت تو آشپزخونه صرف کنی.
منظور تو درست نفهمیدم.
ببین اخیراً شرکت صدف 4 نوع خورش سنتی ایرانی مثل قرمه سبزی، قیمه، کرفس با گوشت و فسنجون با مرغ که با روغن هستی انگور صدف و مرغوب ترین مواد اولیه 100% طبیعی و بهداشتی که زیر نظر USDA تهیه شدن به بازار معرفی کرده.
خب حالا کجا میشه خورشت‌های صدفو خرید؟
تو مارکت‌های ایرانی. سری بزن به قسمت فریزر و خورشت‌های صدفو بخر و گرم کن و نوش جان کن. به همین راحتی. در ضمن برای مدتی محدود با خرید هر خورش صدف یه چلوی سفید فامیلی پکت 25 اونسی صدف رو فقط $3.99 میتونید بخرید.
انتخاب صدف، انتخاب بهترین ها.
من فرانکلین مهری، سرتیفاید فینانشل پلانر پروفشنال، همین چهارشنبه ساعت 2 در مورد مسائل مالی برای افراد نزدیک و بالای سن 50 صحبت خواهم کرد. 310-446-3484.
It's about time. Shapironi.